بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم، حاضر در جلسه، معاونین، مدیران، رؤسای گروه و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مدیران کل دستگاه اجرایی استان تهران و نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و مرکز توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه بودجه کشور که به صورت حضوری و مجازی در خدمت دوستان خواهیم بود. دوره آموزشی نقش علم داده و هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری و حکمرانی منطقی خدمت دوستان خواهیم بود. دوستان استدار دارن که در سطح جهانی هرچی از قرن 19 به سمت قرن 21 حرکت میکنیم، اهمیت سرمایه ها در حال تغییر بوده و از سرمایه طبیعی به سمت سرمایه ناملموس در حرکت میباشد، هرچند که سرمایه های طبیعی و فیزیکی کماکان نقش خود را خواهند داشته. برای اینکه در سطح ملی و منطقی تصمیم سازی و تصمیم گیری بهتر صورت بگیرد، در کنار دانش نظری داده ها نقش مهمی دارند. داده ها در دو دهه اخیر در سطح جهانی به حد پیشرفت کردند که بدان علم داده معروف شده است و حتی این علم داده با فناوری انجین شده و از طریق هوش مصنوعی داده در تبدیل آن به دانش و اطلاعات نقش کلیدی‌تری در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها پیدا کردند، به نوعی که داده در سطح جهانی به عنوان یک ثروت و یا دارایی محسوب شده است. برگردیم به علم مدیریت که به نوعی در علم مدیریت داده ها نقش و جایگاه خاصی یافتن، به خصوص دانشمندان و سرشناسان علم مدیریت از جمله سایمون اشاره داشته است که علم مدیریت به نوعی همان علم تصمیم گیری است. مدیریت همانا تصمیم گیری است. در حوزه اقتصادی نیز در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی عملاً 4 بازار اقتصادی شامل بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و بازار پول به تناسب به بافت و ساختار اقتصادی کشورها و مناطق نقش ایفا می‌کنند. هرچی از سطح ملی به سمت منطقه‌ای و محلی حرکت می‌کنیم، نقش داده‌ها و ریزداده‌ها در تصمیم گیری ها بیشتر نقش ایفا می کنند. لذا می توان ارتباط مناسبی بین حکمرانی داده ها و حکمرانی منطقی و محلی برقرار کرد. برای اینکه این ارتباط به خوبی برقرار بشود، باید در حکمرانی واحد و منسجم 3 حوزه مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه کشور یا مناطق در قالب لوکال یک مدل جامعی برای حاکمیت داده ها ایجاد شود که تا تصمیم گیری ها با خطای کمتری مواجه شود و به گروه هدف نزدیکتر شود. دوم اینکه سیاست گذاری در سطوح مختلف ملی و محلی می تواند از داده ها برای تولید ارزش عمومی و حتی سرمایه اجتماعی استفاده کند. و در نهایت اینکه نقش داده ها در پایش و ارزیابی مونیتورینگ اند ایوالویشن بسیار کلیدی خواهد بود و بازخورد های خوبی برای اصلاح سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و همچنین اسکیل اپ کردن سیاست ها و برنامه ها خواهد داشت. آقای دکتر پرند استاد تمام گروه علوم داده و کامپیوتر دانشگاه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی زحمت دادیم که در این حوزه به عنوان دوره آموزشی مطالب خودشون را ارائه بفرمایند. ایشان بیش از 200 مقاله علمی پژوهشی بین‌المللی و 40 کتاب تخصصی را تألیف کردند. مسئولیت‌های مختلف ایشان در سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات فناوری در قالب مشاور و معاون وزیر و همچنین فرصت‌های مطالعاتی در خارج از کشور را داشتند. انشالله با توجه به نگاه علمی، تجربی و تجربه بین‌المللی خود بتوانند از بیانات خود ما را به فیض برسانند. ما در خدمت هستیم. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خسته نباشید و صبح بخیر دارم خدمت تمامی دوستان عزیزی که در سالن حضور دارن و به صورت مجازی ما در خدمتشون هستیم. بسیار خوشبخت و خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم. از آقای دکتر ازوجی و آقای دکتر محمودی هم کمال تشکر و قدردانی رو دارم که این فرصت رو امروز در اختیار من قرار دادم که در خدمت شما و دوستان قدیممون باشیم. خدمت شما عرض بکنم که واقعا امروز که خدمتون رسیدم دلیل اصلیش این بود که یه تجربه ای رو در خصوص از فرصت مطالعاتی که در دانشگاه واترلو کانادا در اونجا بودم به آقای دکتر محمودی تعریف کردم و آقای دکتر ازوجی و کاری که الان داریم در صنعت کشورم انجام میدیم بر این اساس تصمیم گرفتن دوستان و دستور دادن به من که یه جلسه اولیه داشته باشیم که در خصوص علم داده ها، ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، هوش مصنوعی یه صحبت‌های اولیه‌ای من داشته باشم. اگر این صحبت‌های اولیه صحبت‌هایی بود که بتونه نگرش دوستان رو عوض بکنه، انشالله میتونیم در خدمت دوستان با دوره‌های آموزشی مختلف باشیم که در حال حاضر این دوره‌های آموزشی رو من دارم در استان‌های مختلف و دانشگاه‌های مختلف انجام میدم. با توجه به اینکه آقای دکتر لطف داشتن، من سعی میکنم از تجربه اجراییم توی سازمانهای مختلف رم اینجا استفاده کنم. مهمترینش هم تجربه من در اکوسیستم فناوری کشوره، چون هم دانشگاهی که بودم، دانشگاه واترلو، مهد حوزه استارتاپ های کانادا بوده، دوبارم رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بودم. من اتفاقاًم به این ترتیب بود، اول رئیس پارک بودم، رفتم دانشگاه واترلو، یه سری سیستم رو دیدم، دوباره برگشتم، همون یک ماه بعدش دوباره رئیس پارک شدم و اون سیستم رو ادامه دادم و بعد دوباره برگشتم دانشگاه واترلو، یه سیستم‌های دیگه‌ای رو طراحی و یاد گرفتم که حالا در خدمت شما هستیم. پس سعی میکنم هم صحبتام تا حدودی اجرایی باشه به عنوان کسی که سالها سازمانهای بزرگی رو دستم بوده، حالا 20,000 نفر، 15,000 نفر، 10,000 نفر نیرو در اونجا بودن و از حوزه فناوری، اکوسیستم فناوری خودمون استفاده میکنیم که تو دانشگاه شهید بهشتی و معاونت علم و فناوری پیاده سازی ها انجام دادم و تجربه های دیگه و تجربه بین المللی سعی میکنم که استفاده کنم. اولین چیزی رو که برنامه هم این هستش که مهمترین چیزی رو که امروز میخوام بگم بحث این هستش که شما چجوری از داده میتوانین استفاده کنین و داده رو به دانش و داده رو به ثروت تبدیل کنین. این مهمترین نکته ای که امروز من باید بتونم این مطلب رو برسونم با تعدادی مثال، با تعدادی دستورالعمل، با تعدادی به هر صورت پروسیجر خدمت شما ارائه بدم که آقا این کار رو میشه انجام داد. اول یه مثال ساده بزنم. خب من تو پارک علم و فناوری بودن چندین شرکت نفتی بسیار خوب من توی پارک علم و فناوری داشتم و کارهای خیلی خوبی هم انجام داده بودن. میخوام دو تا مقایسه کنیم ببینیم به چه ترتیب هستش. ما شاید 10 سال قبل اینجا میشستیم با هم صحبت میکردیم، 15 سال قبل میشستیم با هم صحبت میکردیم، من بیشترین تمرکزم در حوزه نفت، گاز یا پتروشیمی بود و قولهای نفتی دنیا رو برای شما معرفی میکردم که اینا اومدن این کار کردن، به این نتیجه رسیدن، انقدر گردش مالی داشتن، انقدر سود بردن، این کارها رو دارن میکنن. ولی امروز وقتی میخوام با شما صحبت کنم، چه این رو بگم چه نگم خودتون بهتر از همه میدونیم، بهترین شرکت هایی که در حال حاضر در دنیا وجود دارن و دارن پول پارو میکنن و رشد فزاینده‌ای هم سرمایه‌شون و هم گردش مالیشون داره، فیسبوکه، توییتره، گوگل هستش. تمام شرکت هایی که دیتابیس، یعنی دیتابیس اینجا منظورم دیتابیس خودمون نیستش، دیتا دریون در اصل، نگاهشون بر اساس داده است در رأس هستن و امروز بسیاری از تغییر و تحولاتی که داره در جامعه بشری اتفاق میفته اینها دارن رقم میزنن. خب این چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق این هستش که ما عملا از حوزه نفت و پتروشیمی و گاز حالا و مشتقات اون که هنوز هم داره میره جلو، یک حوزه دیگری اومده خدمت شما عرض بکنم سوار شده و برتری پیدا کرده به نام حوزه دیتا دریون. من اینجا بحث علم داده یا دیتا ساینتیست ها رو که و دیتا ساینس رو مطرح میکنم به این خاطر است. پس خیلی مثال ساده ای رو من اول کار زدم برای دوستانی که در سالن و به صورت مجازی حضور دارن بدونم به چه ترتیب. حالا یه مثال دیگه در کانادا و آمریکا میزنم. الان شما، چون من تو وزارت کار بودم، خب در خدمت دوستان دو بزرگواری که اینجا هستن، برسرا نمید رفتون برمشست، اینا خب برسرا در حوزه اشتغال صاحب نظر هستن توی کشور، به خصوص خود آقای دکتر ازوچی یه فرد صاحب نظره. من این از نگاه اشتغالی هم دارم میگم که 6 سال در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بودم. امروز آقای دکتر ازوجی در کشور کانادا و آمریکا اگر شما دقت بفرمایین، به یه پزشک ایرانی هم که میره در کانادا پیشنهاد میدن، چون با پزشکیش نمیتونه پول در بیاره، بهش پیشنهاد میکنن، میگن که شما برو یه دوره دیتا ببین و بیا مشغول به کار شو. به افرادی که در کانادا و آمریکا در حوزه دیتا رفتن یه دوره‌ای رو دیدن و شروع به کار میکنن، سالیانه از $30,000 تا $300,000 تلورانسشو میخوام هم ببینید چقدر فرق داره. اون $300,000 تقریبا میده برای یک دیتا ساینتیست، به این افراد میدن. و نکته دیگری که وجود دارد، خب خیلی ها الان توی نورس امریکن دارن میرن به سمت دیتا و کارهای دوره‌های آموزشی دیتا که از دیتا استفاده کنن، میگن آقا ممکنه با این شتابی که دوره‌های آموزشی داره و کارهایی که دارن میکنن در خصوص دیتا، حالا هوش مصنوعی باشه، ماشین لرنینگ باشه، دیپ لرنینگ باشه، من اینا رو در حوزه علم داده الان خلاصه میکنم، میگن آقا ممکنه بازار کار اینا برای آینده خراب باشه. کسانی که متخصص این حوزه هستن و نیازسنجی بازار کارو میکنن، کاملا تا 10 سال آینده پیش بینی کردن هیچ اتفاقی هم نمیفته، بازار کار یعنی عرضه و تقاضا همدیگه رو راحت پوشش میدن و حتی تقاضا در آمریکا بیش از عرضه هستش. اینم نکته بعدی. یه باوری هم چند سال قبل بود، این باورم به هم ریخت که سیستم های مثل فیسبوک، گوگل و حالا توییتر، اینا هر کدوم از اینا رو که میخواین حساب بکنین دیتا دریون بیس هستن، اینها دنبال الگوریتم بودن. یعنی ایجاد الگوریتم های جدید، مدل های جدید، مثلا من توضیح میدم مثلا GPT چت اینا چیا هستش داره میاد تو دنیا، دنبال یه همچین چیزایی بودن. بعدن بعد سالها اینا متوجه شدن نه آقا نمیتوان نیروی انسانی رو حذف کرد، یعنی نقش نیروی انسانی یه نقش بسیار مهمی در حوزه علم داده هست. یعنی اینو رسیدن و اومدن سرمایه گذاری هم کردن رو نیروی انسانی. مثالش چی بود؟ ببینیم مثلا فرض کنیم میگه من یه الگوریتم رو میارم 20 تا شغل رو حذف میکنم، به جای اینکه 20 نفر بشینن این کار رو انجام بدن. درستم میگه من چه کار میکنم؟ 20 تا شغل رو حذف میکنم، این الگوریتم داره انجام میده. مثل یه مثال سادهش دیگه، مثلا فرض میکنیم تو صنعت خودرو ربات ها میان جایگزین چی میشن؟ نیروی کار میشن. یا فرض بکنیم مثلا فرض بکنیم تسلا بیاد فردا ماشین خدمت شما عرض کنم خودران خودش رو ایجاد بکنه، ببین چقدر راننده از بین میره. یه مدت ذهن این بود، بعد به این نتیجه رسیدن نه این اتفاقم نمیافته. یه قسمت اصلیش روی دیتاست که شما در بحث پری پروسسینگ که من توضیح خواهم داد، اینجا حتما باید یک نیروی متخصص، یک نیروی انسانی کارآمد بشینه پای داده. پس اینم نکته بعدی شد. ببینید از چند جهت من دارم وارد میشم. پس یکی گفتم نیروی انسانی، یه نیروی انسانی بزرگی نیاز داره دنیا. هنوز این موجش آقای دکتر ازوجی متاسفانه به کشور ما نرسیده. یعنی ما هنوز شرکت هامون حالا به دلایلی که داریم، خب من چون صنعت کشور رو متاسفانه حالا خیلی خوب میشناسم، چون تو صنعت رفتم به عنوان کار آموزشی قسمت های مختلفش رو دیدم و شرکت داری رو هم به هر صورت انجام دادن، هنوز جایگاه من اینو به شما بگم علم داده از همون دیتا آنالیست پایین بگیرین تا دیتا ساینتیست هنوز جاش باز نشده تو این کشور. یعنی آی دکتر من اگه فردا وزیر کار بشم یه دونه سیت بزرگی رو برای چی آماده میکنم واسه دیتا؟ یعنی پر شغل اینجا خوابیده تو کشور ما و هنوز وارد نشده. گلوگاهش هم کجاست؟ مثلا من چند روز پیش آموزش پرورش بودم، تو آموزش پرورش ما چون کار و دانش و فنی حرفه‌ای رو من ارتباط داشتم و 6 سال عضو شورای عالی آموزش پرورش کشور بودم، مثلا من رفتم خودم همین چند روز پیش بررسی کردم با مدیر کل برنامه درسی، برنامه درسی اصلا علم داده از اون زیر دیده نشده. ما متاسفانه برنامه درسی علم داده رو اومدیم از، من چون کارم هم آموزشیه، از PhD و کارشناسی ارشد دیدیم، هنوز حتی به لیسانس هم نیاوردیم. و از این طرف هم که نیروهای تکنسیان اساسی برای شرکت هامون نیاز داریم که بحث دیتا رو بحث جدی بگیرن، از این طرف هم ما از زیرم نیومدیم این دوره ها رو تعریف بکنیم. یعنی ما الان حدود 40,000 تا 50,000 تا دانش آموز داریم در حوزه های 10 و 11 اگر شما بخواید حساب بکنید، تو حوزه های فنی کامپیوتری ما، فنی منظورم فنی برق و اینا نیست و عمران تکنس این بحث های دیپلم اونا نیستش، تو حوزه فناوری و شبکه‌های کامپیوتری همشون رو قفل کردیم تو این سیستم. یعنی یه مسیر شغلی هم اینجا نذاشتیم. پس ببینین یک فضای بزرگی در کشور در حال حاضر وجود داره در حوزه دیتا. هنوز ما در حوزه دیتا، دیتا ساینس بگیم، نمیدونم دیتا ماینینگ بگیم، هوش مصنوعی بگیم، یادگیری ماشین بگیم، نمیدونم هر کدومو بخوایم بگیم، الان من اینا رو همه رو برای شما مشخص خواهم کرد، ما این متاسفانه این فضا رو تو کشور ایجاد نکردیم. دارم از ابعاد مختلفی چیکار میکنم میبینم. یه بُعد دیگه خود برمیگرده به سازمان ها. من خودم به عنوان کسی که 5 سال در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور رئیس سازمان بودم، 1 سالم اونجا به هر صورت معاون و مشاور بودم، یعنی حدود تقریبا 6 سال من در اونجا بودم. در اون سیستم وقتی من خواستم سیستم رو طراحی کنم خیلی جالب بود. ما یه مثال بزنم، قطعا در سیستم شما و سیستم های دیگه هم اتفاق میافته. مدیران من میشستن میگفتن ما آموزش میدیم، میگفتم خیلی ممنون بفرمایید، گزارش میداد، میگفت ما آموزش میدیم در زندان ها، یکی از کارهای ما بود، آمار میداد. نفر بعدی میگفت در حوزه روستاها آمار میداد، نفر بعدی میگفت در حوزه دانشگاهی آمار میداد، آمار میداد، آمار میداد. خب منم رشتم ریاضی بود دیگه، میفهمیدم دیگه، همینجور مینوشتم 1, 2, 3, 4, 5. یه دفعه با هم جمع میکردم میشد 6 میلیون نفر. میگفتم چقدر آموزش دادیم؟ میگفتن 3 میلیون نفر آموزش دادیم. میگفتن آقا همین الان با هم چه مردیم 6 میلیون شد؟ شما 3 میلیون حالا مثلا 100 هزار تا جابجا میشد عدد، میگفتیم 100 هزار تا 3 میلیون عدد شما جابجا کردین. نمیخواین که از من بودجه بگیرین که الان اومدین عددتون رو اینجوری جابجا میکنین. واقعیت اول من فکر میکنم اینا به من دروغ میگن یا مثلا میخوان سر کارم بذارم. بعدم من فهمیدم آقای دکتر ازوجی، ما اصلا اونجا نظام آماری رو طراحی نکردیم و اصلا اینا نمیدونن که مفاهیم اولیه تعاریف رو هم با هم اختلاف دارن. آدم 20 سال اونجا کار کرده، خیلی هم بهتر از من خیلی مطالب رو میدونست، ولی تعریفش با نفر بغلی چی بود؟ متفاوت بود. نکته این بود سیستم های نرم افزاری مختلفی هم در اونجا وجود داشت که هیچ کدوم یک پارچه نبود، اینتیگریت نبود. من امروز درباره اینتیگریتی هم صحبت میکنم. نکته دیگه این بود متولی آمارم که مشخص بود کی بود، هیچکی از اون نمیرفت آمار بگیره یا با اون همکاری کنه. من مطمئنم تو این سازمان ها همین اتفاق میافته. یعنی کارشناس ایکس نشسته، مثلا کارشناس، من نمیخوام اسم ببرم، یه دفعه خدای نکرده ممکنه این شایبه پیش بیاد، من شما رو نمیشناسم که بعد این مثال رو بزنم. مثلا فرض بکنین در امور ایکس میخواد بره آمارش رو بگیره، میاد این آمار رو به جای اینکه بیاد از معاونت آمار اینجا بگیره، میره خودش داره از زیر مجموعهش میگیره. خب اون زیر مجموعه هم وقتی میخواد تعریف بکنه آمار، فکر میکنه اینجا میخواد پول بده یا میخواد مثلا یه امکاناتی بده، یه سری آمارا رو چیکار میکنه؟ توش آب میدونه، یه جور دیگه آمار میده. آمارم خوب بلده، مثلا آمار دانشجو، ما میگیم آمار دانشجو خیلی ساده، آمار دانشجو یه دانشگاه بخواد آمار بده 6 نود آمار میده. چیه آمارش؟ اگه میخواد به سازمان برنامه بودجه بده، رنج مثلا 4 سال لیسانسش میکنه 6 سال مهمان و نمیدونم همه هم با هم چیکار میکنه انجام میده. یه جور میبینه که آمار به ضررش میشه، مثلا اگه تعداد زیاد بده میاد میگه نه رنج ما میگیریم 4 سال، یه تعداد زیادی رو میزنه. ما از این اتفاقها به جز اونایی که من در حوزه داده گفتم، فرصت هایی که وجود میاد، یه همچین تهدیدایی هم داره. خب من خودم در اون سازمان الان بخوام بگم بعد از 5 سال 6 سال چه کار کردم، من بحث دیتا رو آقای دکتر ازوجی به انفورمیشن به خوبی تبدیل کردم، سیستم های اینتیگریت ایجاد کردم، اما به زمان من قد نداد. البته اون زمانم این تفکر رو نداشتم که خدمت شما عرض کنم اینفورمیشن رو به نالج تبدیل کنم. یعنی من نتونستم از ضعفای من، اگر از من سوال کنم آقای پرن، البته اون موقع این حرفا هم نبود، این حرفا 10 سال از اون موقع گذشته، 7 سال 8 سال گذشته. بحث دیتا به نالج، بعد نالج به ببخشید دیتا به اینفورمیشن و بعد اینفورمیشن به نالج، یکی از بحث‌های مهمیه که شما باید امروز بهش توجه داشته باشی. این که میگم دیتا دریون، اصل موضوع تو این قسمت وجود داره. یعنی نگاهی که دیتا به شما میده، نگاهی که دیتا به شما در سیاست گذاری، در تصمیم گیری، در وضعیتی که الان ما کشورمون وجود داره و منابع برامون حیاتیه، بتونیم اپتیموم و بهینه از منابع خودمون استفاده کنیم، آقای دکتر از این دیتا ها میاد. یه موقع من رئیس ارزشیابی وزارت علوم بودم، در سازمان سنجش بودم، کل اکریدیتیشن و اعتبار سنجی و ارزیابی درونی وزارت علوم دست من بود. اون موقع که حدود 20 سال پیش بود من این کار رو انجام میدم، اگر از من یکی سوال کنه آقای پرن امروز با اون روز چه فرقی داره، امروز بری مدیر اونجا بشی چی میگم؟ حتی این کار من توی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کردم، میگم اون روز با نگاهی که پرن داشت، پرن رفت تو تمام دانشگاه‌های کشور، رفت بحث اتیتیود، نگرش ارزیابی رو ایجاد کردن و از همه مهمتر جمع‌آوری دیتا کرد. امروز به من بگن شروع کن، من اصلا نیاز به جمع‌آوری دیتا ندارم، دانشگاه ها سیستمشون به این سمت رفته که بسیاری از این دیتابیس ها رو دارن، انبار داده نمیگم، دیتا ویر هاوس نمیگم، من دارم میگم دیتابیس ها رو دارن. این دیتابیس ها باید اینتیگریت بشه و خودش به سمت نالج بره. این اتفاق با ماشین لرنینگ میافته آقای دکتر. امروز ببینین شما، من این رو خدمتتون بگم، شما به روش های پیچیده آماری که 15 سال پیش من با SPSS به کار می بردم، کیفم می کردم، این روش رو اینجا زدم، اون روش رو اینجا زدم فلان، اصلا دیگه نیاز ندارین. من چند بار به آقای محمودی گفتم آقا دادت رو بده به من، فقط توضیح درست بده و دادت هم درست باشه، پالایش شده باشه، چون من داده شما رو نمیدونم، الان توضیح میدم تو داده های شما چه ایرادی. من این رو میدم به یه سری دانشجوم و با یه سری کاری که انجام میده، از اون ور دانش میاد بیرون، لازم ندارم این خیلی بهش ور برم. این خود پروسیجرها و چیزایی که ما از لحاظ تخصصی هم بهش کاملا تسلط داریم اینجا، من لازم نیستش بخوام اینا رو یکی یکی بگم مثلا PCA Principal Component Analysis اینجا چه میکنه، فقط در حد اینکه شما بدونیم به چه ترتیب هستش نیاز داری. مثلا تو حوزه دیتا ریداکشن این رو میگیریم، از اون ور دانش در میاریم، دانشی که واقعا برای تصمیم سازی نیازه، دانشی که از بالا رئیس جمهور ما باید بهش بدن، دیتایی رو که به دانش تبدیل میشه بهش بدن و چه بشه. حالا میبینیم در سطح بالا هم متاسفانه نه مال امروز، از زمانهای گذشته بوده. من قشنگ یادمه مثلا من صحبت میکردم، آقای احمدی نژاد هم صحبت میکرد، بعد بی بی سی برای من رد میکرد معاون وزیر و فلان یه همچین آماری رو داد، بعد به من زنگ میزدم میگفتن که آقا این شما چرا مخالف رئیس جمهور صحبت کردید؟ من مخالف رئیس جمهور صحبت نمی‌کردم، اتفاقا من دقیق صحبت می‌کردم و دقیق و مبتنی بر آمار صحبت می‌کردم. خب شما اطلاعاتی که به رئیس جمهور داده بودین اشتباه داده بودین، اطلاعاتتون دقیق نبوده، اطلاعات من دقیق بوده. من اینو توضیح میدادم، سفتم وای میسادم، گفتم این آماری که من دادم آمار دقیقی بوده، اینجوری بوده، فلان شده، دیتا رو که روش کار کردیم از اینجا آوردیم، دیتایی که شما به رئیس جمهور دادین، حالا من نمیدونم از کجا دادین، چجوری دادین، این ایراد رو داره، من بر اساس این ضابطه اومدم این کار رو انجام دادم. الان باید ما در این حوزه‌ای که دوستان ما در هیئت دولت میخوان تصمیم گیری کنن، باید این اتفاق ها بیافته. من اینا رو دارم میگم که شما بدونین این دیتایی که دستتون دارین چقدر ارزشمنده. مثلا فرض بکنیم ما میگیم دیتا ماینینگ، کلمه دیتا ماینینگ میشه داده کاوی دیگه، کلمه ماینینگ رو الان شما خوب میدونین دیگه، این ماینر ها چه کار میکنن، دارن تو بلاکچین و کریپتوکارنسی و بیتکوین و اینا چه کار میکنن، اونجا به کار میبرن، یا ماینینگ رو در معدن به کار میبرن. تو معدن چه اتفاقی میافته آقای دکتر رضاجی؟ تو معدن شما میخواین طلا رو استخراج کنی یا میخواین بهترین چیز رو از اونجا استخراج کنی، از اون چیزایی که وجود داره ماینینگ انجام میشه. این کلمه ماینینگ اینجا مفهوم داره، دیتا ماینینگ یعنی شما دارین این دیتا رو طوری ورز میدین و باهاش کار میکنین که به دانش و ثروت چه کار میکنین تبدیل کنین. کلمه ثروتشو من میگم چون بحث دانشگاه نسل سوم و بحث حوزه فناوری رو به صورت تخصصی کار کردم، توی دانشگاه واترلو هم کار کردم، رفتم سیستمشو دیدم، تو معاونت علم و فناوری ارتباط زیاد داشتم، شرکت داری کردم، دانش بنیان میدونم چی هستش. واقعا این داده به ثروت تبدیل میشه دوستان، این داده به نالج یا دانش تبدیل میشه. من یه مثال دیگه به شما بزنم چه اتفاقی افتاده. الان مثلا من تو خوزستان یه همچین جلسه داشتیم توی شرکت مادر تخصصی آب ایران بود، منو دعوت کردن آقای دکتر، واقعا هم نمیشناختن، فقط یکی از دوستان سوال کرد بود، صحبت کرد و گفته بود آقا بحث دیتا ماینینگ خیلی برای شما مفیده. گفتم بیاین بشین. یکی از دوستان ما که الان دوستمون شده، اون موقع من نمیشناختم، نشست و گفتش آقا میشه بگین؟ ما دو دقیقه اومدیم صحبت کنیم، گفت اجازه بده اینجوری نمیشه، شما حرفایی که داره میزنی خیلی از جنس خود ماست. دعوت که 10 تا کارشناسش یه دفعه اومدن، 10 تا 5 تا اومدن نشستن تو جلسه، اومدن نشستن و ما شروع کردیم صحبت کردن، گفتیم اینجوریه، به این ترتیب علم داده رو اینجوری میتونید استفاده کنید. اینا خیلی جالبه، من گفتن آقا ما اینجا یه کارون 4 داریم، کارون 3، کارون 1، 2 هم نداریم، سد گتوان 4 3 1 گتوان. گفت که اون دوستمون که یه آدم حرفه‌ای هم بود اونجا قرار گرفته بود، یعنی میدونی آب و برق خوزستان یکی از قوی ترین نه بهترین آب و برق کشوره، از زمان قدیم هم اینجوری بوده، امکانات از زمان سال 1350 شروع کردن روش کار کردن به خاطر شرایطی که داشته. ایشون اشاره کرد گفت ببین آقای پرم، ما توی اینجا 4-3-1 گتفند دو تا هدف اصلی داریم. هدف اصلی یکمون تأمین آب شرب و کشاورزی پایین دستی، هدف دوم ما تأمین نیروی برقی هستش که به هر صورت گفتیم که میخواییم، تضمین دادیم که انقدر برق تولید کنیم، که تولید کردن انقدر برق هم به هیچ عنوان روش 100% علمی هم به کار نبردن. اتفاقا اینا یه نرم افزار کانادایی هم داشتم، ویستا، مال سال 1380 خورده‌ای، که اون موقع چندین میلیون دلار داده بودن گرفته بودن این نرم افزار. چه نرم افزار کاملا حرفه‌ای که چون ساپورت نشده بود و لایسنسش هم اکسپایر شده بود و به روز نشده بود، دیگه نمیتونستن اونقدر استفاده کنن. فقط برای پیش بینی باران چه کار میکردن؟ برای پیش بینی استفاده میکردن، که چون میدونین نرم افزاری که کانادایی بیس باشه با هوای کانادا که یه هوای سرده، با هوای خوزستان که یه هوای کاملا متفاوت با کانادا، ایالت‌های مختلف کانادا هستش، این نرم افزار شاید اونقدر درجه ولیدیتیش هم بالا نباشه، یعنی 100% نمیتونیم باشه. دو تا سوال کلیدی، این برق رو میخواییم تولید کنیم، این آب شرب هم میخواییم اتفاق بیافته. ما یه تعداد ترسالی داریم، یه تعداد خشکسالی داریم. حالا تو ترسالی هم شما میدونین سال 98 و 97 بود که اتفاق افتاد، چه آبی اومد پشت سد جمع شد، و حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، یه بحث خاصی داره اینجا نباید من بازش بکنم، مجاز نیستم، ولی به هر صورت ما از اون آب به نحو بهینه استفاده نکردیم به دلایلی. من نمیخوام دلایلش رو بگم. دلیل اصلیش چیه؟ نداشتن سیستمی که بتونه رو علم داده سوار شه. شما بریم، من امروز از آقای دکتر دعوت میکنم، برین رصدخانه آب و برق خوزستان رو ببینین. تازه من میگم سیستم چیز نداشته، بریم ببینین چقدر سیستمش هم مجهز بوده، یعنی تمام اطلاعات ریز اون سیستم میره در یک رصدخانه که به صورت استثنایی هم، یعنی یه رصدخانه استثناییه، تو رصدخانه آب همه چی میشن به هر صورت در اونجا وجود داره. متاسفانه اون قسمت دیتا به نالجش اتفاق نمیافته. وقتی من رفتم نشستم رصدخانه رو دیدم، من این رصدخانه رو آقای دکتر من زمان قالیباف توی چیز دیده بودم، جلوی برج میلاد یه رصدخانه، بله اون موقع شما دیدی اون رصدخانه چقدر حرفه‌ایه. اون رصدخانه من کاری ندارم داداش چه جوری استفاده میشه، اون رصدخانه از لحاظ فنی و ساختاری یکی از رصدخانه بسیار خوب هستش، یعنی داره تمام علائم رو میگیره. اینکه به نالج تبدیل میشد اون موقعی که نبود من دیدم. این رصدخانه حالا خوشبختانه باید بگیم دیگه در آب و برق خوزستان من دیدم وجود داره، ولی به نحو احسنم به اینفورمیشن تبدیل میکنن، ولی به نالج نمیتونن تبدیلش کنن. این الان یکی از مشکلات کلیدی کشور ما هستش. من اینو دارم به صراحت میگم، صدام هم داره ضبط میشه و قسمم روش میخورم، ما دیتا هامون رو یک درست نمیتونیم جمع بکنیم، سیستم های نرم افزاری یک پارچه هم که نداریم، هممونم لوکال میخوایم یه کاری بکنیم. من خودم تو فنی حرفه‌ای مدیرام، یکی یکی هی تو استانا واسه من نرم افزار درست میکردن، یه بار زدم گفتم آقا اگه یه بار دیگه نرم افزار شما بخواین درست بکنیم باهاتون برخورد میکنن، لازم نداره شما نرم افزار استفاده کنی. اگرم بخوام بگم نرم افزار درست بکنه، به یه استانم میگم اینو درست بکنه برای بقیه استفاده کنه، اینجوری که معنی نمیده. آقا 31 نرم افزار تو 31 استان میخواد یک کار انجام بده، بعد خروجیاش هم همه با هم متفاوت بشه، آدماش نتونن این کارو انجام بدن. این یکی از مشکلات اصلیه. این چندین من چون مشکل رو گفتم سیستم های ما هستش. نکته دیگری که بسیار مهمه، من اینو آموزش دیدم توی چند سالی که تو فنی حرفه‌ای بودم، چون رفتم 50 تا کشور دنیا رو دیدم، حوزه فنی حرفه‌ایشون رو دیدم. آقای دکتر ازاجی، این از همه مهمتره، من امروز میگم اتیتیود و نگرش کارشناسان، مدیران، معاونین وزیر، وزرا و حتی رئیس جمهور در این سطح میگم، حالا تو قوای دیگه هم به همین ترتیب هست، یعنی قوای مقننه و قضاییه به همین ترتیب، باید نسبت به دیتا تغییر بکنه. اتیتیود آدم ها رو باید تغییر بدیم، نگرش آدم ها رو تغییر بدیم. مهمترینش هم اون کارشناس ها هستن. آقا میخواد یک کارشناس برای مدیر بالا دستش گزارش بده، ما باید به نحو اینو آموزش بدیم، با ویژوالیزیشن، مصورسازی، بتونه 5 دقیقه حرفی رو که میخواد 25 دقیقه بزنه بگه. آقای ازوجی مثال میزنم، من خودم، من به عنوان یه مدیر که نمیشینم که نیم ساعت یا رو هی توضیح بده، هی نمودار بده، هی منو گیج کنه، بالا کنه، چپ کنه، 5 دقیقه با ویژوالیزیشن، با مصورسازی باید نشون بدی حرفو تمام. یعنی طرف باید 5 دقیقه حرف شما رو بگیره. کارشناس عزیز، اگر اینجا نشستی میفرمایین که آقا من 20 دقیقه صحبت کردم، مدیره نفهمید، نفهمید، یه دلیل اصلش به خودت برمیگرده، چون پرزنت کار و ویژوالیزیشن کارتو، مصورسازی کارتو درست نتونستی انجام بدی، نتونستی داده های بزرگی رو که دستت داشتی در چند ثانیه، در چند دقیقه بتونی چیکار کنی، جمع‌بندی کنی بدیم. گزارش مثلا میدن، من خودم قشنگ یادم یه گزارش به من میدادن 50 صفحه. خب اگه من 50 صفحه رو میخواستم ظرف 5 دقیقه بفهمم، خب ببخشید رئیس فنی حرفه‌ای نمیشدم، میرفتم میرشدم استاد دانشگاه MIT. اینجوری که نمیشه که 50 تا اسلاید رو به من بدی بگی آقا سریع بتونی انجام بدی. 50 تا اسلاید رو با مصورسازی به 2 تا اسلاید تبدیل میکنه میده طرف. یعنی طرف نگاه میکنه، همین وقتی نگاه میکنه میگه این اینجا، این اینجا، این اینجا، این اینجا، این اینجوری کرد، این اینجوری کرد، نتیجه تبدیلم به دانش شده، حرفشو میزنه. وقت از بالا تا پایینم نمیگیره. آقا میخوای 2 کلام به رئیس جمهور تو حوزه اشتغال برنامه بدی، 50 ساعت که نباید حرف بزنی، میگی روش کار اینه، انقدر ورودیم، انقدرم خروجیم، انقدر اشتغال ایجاد میشه، تمام. رئیس جمهور که نباید همه ریزشو بفهمه، هی میای بالا میکنی، پایین میکنی، بالا میکنی، آخرش هم هیچی از توش در نمیاد. خب این یه مقدمه‌ای بود خدمت شما، عرض کردم نیاز بود، ضرورت. مقدمه هم خیلی طولانی شد، میدونم همه ساعت‌ها رو نگاه کردیم، گفتیم این با مقدمش انقدر شروع کرده، خدا به تش برسه. بله
خیلی شیرین بود،
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که لطف دارین شما، خدمت شما عرض بکنم، این میخواستم من فقط اینو بگم، ضرورت دیتا چیه برای شما، چه اتفاقایی از لحاظ اجرایی هم یه چیزایی گفتم دیگه، خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنین دیگه، خودتون بهتر از همه میدونین دیگه، کارشناس هستین، تو این سیستم هم هستین و ریز موارد هم میدونین، میبینین که حرف من درست هست یا نیست دیگه. اگه حرف من درست نیست که قبول نکنی، اگه حرف من درسته خدا وکیلی یه کاری براش بکنین. و ما برای اینکه مملکتمون بتونه به جایگاه خودش برسه، دوستان، تغییر رو باید از خودمون شروع کنیم. من همیشه گفتم به شاگردام هم که اینجا هستم، بعضیشون اینجا اومدن، بهشون گفتم تغییر رو باید از خودمون شروع کنیم تا بتونیم در کل یه تغییری ایجاد بکنیم. شما الان داده دستتونه، امکانات خوب دستتونه، از همه مهمتر مثلا من تو آب و برق خوزستان واقعا لذت بردم. آقای دکتر، تمام آدمایی که سر کلاس من نشسته بودن همه فوق لیسانس و دکترا. من اصلا کاری ندارم فوق لیسانس و دکتراشون رو چه جوری گرفتن، ولی برای من ارزشمند بود. تمام آدماشون دوره دیده خارج، یعنی آوردن کسایی که دوره براشون گذروندن. اینها یک خداوکیلی، یک سرمایه بزرگ برای این کشور هستن دیگه. من اونجا با تمام قوا دارم درس میدم، با تمام قوا دارم زحمت میکشم، اصلا برام مهم نیست پولش و اینا، بلند میشم میرم اهواز، چون میبینم این سرمایه بزرگ که تو کشور وجود داره، تو اونجا وجود داره، آدمایی که رفتن دوره دیدن، داده دستشونه، میفهمن، مثلا آدمایی اصلا سطحشون کاملا مشخصه، یک کارمندان عالی رتبه هستن، مدیرای بسیار خوبی هستن، تعدادشون هم اصلا روی همین موضوعاتی که من گفتم دارن تز میگذرونن، دانشجوی دکترا هستن. خیلی من لذت میبرم، میرم اونجا درس میدم. برای این میگم که میدونم که اگر همین 4 و 3 و 1 و گتفند که گفتم اونجا بتونم با یه حوزه مثلا دیپ لرنینگ مدیریتش کنن، آقای دکتر بسته، همون کار بتونن انجام بدن برای اون استانی که مظلومم واقع شده، میتونن به راحتی چه کار بکنن؟ تاثیرگذار باشن. این آدما واقعا میتونن تاثیرگذار باشن. امروز هم دوستان شما اینجا که نشستین در جایگاه کمی نشستین. به صورت من به عنوان یه مدیر اجرایی تا حدودی سیستم اداری این کشور رو میشناسم دیگه، آدمی نیستم که سیستم اداری این کشور رو نشناسم. شما در جایگاه مهمی، به خصوص در این جایگاه مدیریت و برنامه ریزی، اونم در بزرگترین استان کشور، کلیدی ترین استان کشور نشستین. شما دوستان باید الگو بشین برای استانهای دیگه. حالا استانهای دیگه هم دارن میشنون، باید کارشناسان شما، کارشناسان اینجا الگوهای جدیدی رو ایجاد کنیم و این الگوها رو شیر کنیم با دوستان خودتون در استانهای مختلف. آقای دکتر شبکه سازی، من اینو تو کانادا یاد گرفتم میگفتم، ولی شبکه سازی، نتورکینگ یک بحث بسیار مهمه که باید کارشناسان شما با کارشناسان استان دیگه بتونن انجام بدن. خب میریم جلو. من یه مقدار اینجا بله، من فکر من باید یه دسترسی به من بدی. نخورش اومد درست. خب حالا من سریع وارد میشم، یه چند تا تعریف هستش، اینا رو با هم میریم جلو ببینیم به چه ترتیب هستش. علم داده با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفت. علم داده با کاویدن و استخراج از منابع عظیم داده. آقا بیگ دیتا، رسیدم به کلمه بیگ دیتا. من تخصصم بیگ دیتا نیست، ولی یکی از نکات بزرگی که الان ما تو کشور باهاش مواجه هستیم تو بحث بیگ دیتا هستش. مهمترین نکته اینه که شما از تو بیگ دیتایی که دارین بتونین چه کار بکنین؟ دانش در بیارین. دکتر شما به همچین تخصصهایی نیاز دارین، کسی که کارشناس ارشد بیگ دیتا باشه و بتونه تو سیستمتون تحول ایجاد کنه، یا یه استاد دانشگاهی که در حوزه بیگ دیتا بتونه کار انجام بده. اطلاعات گرانبهایی در حجم انبوهی از اطلاعات فلان رو استخراج یا ماینینگ میکنن. یه مثال ساده دیگه من اینجا بزنم بهتون، تو انتخابات 2012 چیزه، اوباماست. اوباما یکی از بزرگترین شانسایی رو که آورده، وقتی میخوان بگن که رئیس جمهور آمریکا شده، یکی از نکات مهمش در کمپین و تیم دیتا ساینتیستش بوده. استراتژی هایی که اون موقع، خب خیلی هم 20 سال 2012 شاید داده کاوی اینجوری به صورت منسجم نشده بود. مثلا من از تکنیکای داده کاوی که الان بخوام خدمتتون بگم، سالی که 25 سالم بوده تو سازمان سنجش به عنوان مدیر استفاده می‌کردم، ولی اینا هیچ موقع اینطوری ساختارمند نشده بود. بعدن که اومدم نگاه کردم دیدم اینایی که من داشتم کار می‌کردم چجوری اومدن ساختارمندش کردن. سال 2012 تیم خدمت شما عرض بکنم که دیتا ساینتیست اوباما مستقر شده بود، چند تا کار بزرگ انجام داده بود. یکی از کاراش این بود که روی آدما کار کرده بودن، حالا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها، گفته بودن جمهوری‌خواهی که میخواد رأی بده بذاریمش کنار، رو دموکرات‌ها و خاکستری‌ها کار می‌کنیم، اینجوری هم کار می‌کنیم. شناسایی کرده بودن، کار کرده بودن، آورده بودن، رأیشون هم چیکار کرده بودن گرفته بودن. این یکی. یکی دیگه اومده بودن قبل از رای گیری تخمین زده بودن که ما تو پارک علم و فناوری هم برای ریاست جمهوری چند بار من این کارو انجام دادم و نتونستم هم تخمین خوبی بزنم. من نه، اون شرکتایی که داشتم می‌زدم، من به عنوان کسی بودم که متولی این موضوع بودم. توی ایالت‌های مختلف وقتی اینا برآورد کردم، مثلا فرض بکنه آقای دکتر 56.4 بوده، 56.2 چیز کردن، تخمین زدن. اینقدر تخمین قوی، اینقدر بگم من یه سری شرکت اومدن توی پارک موقع مسابقه گذاشتیم و برای ریاست جمهوری بررسی کردن، بعد اختلاف زیاد بود. واقعا اختلاف اینجوری نبود مثلا بگیم اینقدر رو تونستن چیز بکنن. اینو داشتم میگفتم که برای مثلا یه آدمی مثل اوباما براش مهم بوده، تو کمپینش اومده از دیتا ساینتیست و دیتا ساینس استفاده کرده که هم بتونه تخمین بزنه، پریدیکت کنه، هم بتونه آدمها رو چیکار بکنه، به سمت خودش جذب بکنه و بتونه تعداد قابل توجهی رأی بگیره. در سازمان‌های مکنزی، دوستان، مکنزی یکی از بهترین شرکت‌های مشاور در دنیا هستش، توی کانادا و آمریکا واقعا معروفه. یعنی اگه کسی بگه من تو مکنزی یک سال رفتم کار کردم، دو سال رفتم کار کردم، رو هوا میزننش که مثلا تو مکنزی اومده کار مشاوره ای انجام داده. اینا مکنزی اعلام کرده آقای دکتر سازمان هایی که بالای 200 تا نیرو دارن قطعا به سیستم دیتا ساینس و دیتا ساینتیست از ریز تا بالا، یعنی از یه تحلیلگر سیستم گرفته، یه دیتا آنالیست گرفته تا دیتا ساینتیست چی هستش نیاز دارن، برای این که بتونن رقابت بکنن با سایر دستگاه‌ها و حالا صنعت دیگه و کارهای دیگه. دیتا ساینس رو من خدمتتون بگم ترکیبی از چیه، این کلمه ها رو بعد مرزبندیش رو میگم که شما بدونین به چه ترتیب هستش، که اگه یه سیم اومد هی گفت اینجوری اونجوری قشنگ بدونین که مرز اینا به چه ترتیبه. یکی هوش مصنوعی Artificial Intelligence، یکی Machine Learning یا یادگیری ماشین، یکی بحث استاتیستیک and Mathematics هستش، آمار و ریاضی، یکی بحث Operation Research تحقیق در عملیات، یکی حوزه دیتا ماینینگ، دیتا بیس منیجمنت و دیپ لرنینگ و یکی دیگه ریکامندر سیستمه. اینایی که خدمتتون عرض کردم، یه نفری که تو علم داده میخواد به صورت تخصصی کار کنه، دوستانی که اینجا کارشناس هستن به عنوان برادر کوچیکتر خدمتتون دارم عرض میکنم، اگر رشتتون آمار ریاضی کامپیوتر خدمت شما عرض کنم، برق هستش، نمیدونم رشته های مختلفی که هستش، شما به این ابزار به عنوان ابزار اصلیتون نیاز دارید. نمیگم همه رو بلد باشین، ولی همه رو باید آشنایی داشته باشین در یه حوزه تخصصی بیاین پایین. من کلمه تی رو می نویسم، حرف تی رو می نویسم، میگم ببینی حرف تی به این معنیه که شما مثل تی گسترده، اونجایی که اون نوکش میشه در یه حوزه باید عمیق باشین. مثلا من الان خودم هم با دانشجوام این کارو انجام میدم، میگم آقا مثلا آقای فلانی، آقای رضایی، تو کلاسترینگ بیا این حوزهشو کار کن، حوزه سلسله مراتبی، اینجا رو عمیق باش، بقیه رو بدونا ولی اینو عمیق باش. وقتی من میخوام این کار تخصصی رو انجام بدم، بدونم آقای رضایی تو حوزه کلاسترینگ، تو حوزه سلسله مراتبیش متخصصشه، میدم بهش، میگم آقا این کار رو انجام بده، به من جواب بده. پس شما دوستان در علم داده، دوستانی که هم در این سالن هستن و هم به صورت مجازی دارن مشاهده میکنن، شما حتما باید با این حوزه آشنا باشید. استارتاپ هایی که دارن میان با شما صحبت میکنن، مذاکره میکنن، میگن آقا ما اینجا رفتیم، این گیرو داریم، اون گیرو داریم، تو کار مثلا هوش مصنوعی هستیم، تو حوزه ماشین لرنینگ هستیم، تو حوزه یادگیری عمیق هستیم، اینا برای اینکه شما بتونین اینا رو هدایت کنین، کمکشون کنین، در صورت حرفاشون رو بفهمین، باید چیکار کنین؟ این قسمت رو بدونین. ما سه تا میتونم دسته‌بندی اساسی تو حوزه علم داده انجام بدم. سه تا فاز داره. یه فازش پیش پردازش داده است. آقای دکتر شما باید اینجا یه سری آدم متخصص این کار داشته باشید. یه سری دیتا ماینینگ که توضیح خواهم داد. یه سری پست پروسسینگ هستش. یعنی شما این عملیاتی که میخواد انجام بشه یه عملیات قبل داره، در حین داره و بعد داره. یکی از مهمترین قسمت‌هاش پیش پردازش داده‌ها هستش که من درباره اینایی که اینجا نوشتم توضیح خواهم داد. رد کنم. اینا رو هم توضیح میدم ولی بیام اینجا. اینجا. بعد برمیگردم عقب. این یه شمای کلی از کاری که باید اتفاق بیافته. یه سیستم رو در نظر بگیرین، دیدگاه سیستمی ورودی، فرایند، خروجی. تو این سیستمی که شما الان دارین آقای دکتر، مهمترین قسمتش این هستش حتما باید شما یه تعداد آدم دیتا پیر پروسسینگ، پیش پردازش دادا داشته باشین. 4 کار اساسی باید انجام بدن: دیتا کلینینگ، دیتا اینتیگریشن، دیتا سلکشن اور دیتا ریداکشن اند دیتا ترانسفورمیشن. یه بار دیگه، پالایش دادا یا دیتا کلینینگ. به این نمودار من پاورپوینت ها رو در اختیارتون قرار میدم، ولی اینو حتما یه عکسی یه چیزی داشته باشین که تو ذهنتون باشه سیستماتیک بدونین چه کار میخواییم بکنیم. مدیرا به خصوص، دوستانی هم که به صورت مجازی هستن، این صحبت هایی که کردم داره جمع میشه: 1. دیتا کلینینگ، پالایش داده. 2. دیتا اینتیگریشن، یک پارچه سازی داده. 3. دیتا ریداکشن اور دیتا سلکشن، انتخاب داده یا کاهش داده. و دیتا ترانسفورمیشن، تبدیل داده. این هر کدوم فلسفه داره، روشم توضیح میدم، مثالم میزنم. قطعاًم آقای دکتر ازوجی حتماًم برخورد کرده با این مشکلایی که میگم. میگم آقا این مشکل اینجوری شده اونجوری شده، ببینین شده یا نشده. بعد میریم تو دیتا ماینینگ، روش های دیتا ماینینگ میشه: کشف الگو، دستبندی، خوشبندی، تحلیل داده های پد. خوشبندی که دارم میگم اینجا کلاسترینگ هستش، دستبندی کلاسیفیکیشن هستش، داده های پرت هم چی هستش؟ آتلایر ها هستن، که درباره این هم من یه توضیح خواهم داد که فقط شما بدونید کجاها باش برخورد میکنید. ته کار که اونجا گزارش دادن و دانش تبدیل کردن و استفاده کردن هستش، ارزیابی الگو، انتخاب الگو، تفسیر الگو، مصورسازی الگو، همینجا دیتا ویژوالیزیشن که اشاره کردن، و ارائه دانش، knowledge representation در اصل میشه. این فرایند کلی هستش که در دیتا ماینینگ، یعنی از دیتا ساینس اومدم چی روی دیتا ماینینگ الان دارم صحبت میکنم، باید اتفاق بیافته. اینجا من فکر کنم هست یه جاهای آقای دکتر میگین که ببینم اینو کجا دارم، اهمیت پیش پردازش داده ها، چون زیادم صحبت کردم رد کنم. اینجا یه جاهایی میایم کار میکنیم، یه نتیجه میگیریم، یه روشی رو به کار میبریم، یک کاری رو انجام میدیم، جواب میگیریم، میبینیم جواب غلطه، بعد میدیم به مدیر، میگه آقا من این که من یه دقیقه نگاه کردم این غلطه، چیه؟ میگه آقا به من ربطی نداره، روش بد جواب داده. واقعا اینجوری نیست، روش درست جواب میده. اشتباه از چیه؟ اینجا تو این تصویر میبینی داده کثیف نتیجه کثیفه، داده پالایش شده داده خوب نتیجه خوب و درست هستش. پس ببینید روش ها ایراد ندارن، روش ها خیلی خوبم جواب میدن. مشکل از آقای پرنده، آقای پرند اینجا داره داده کثیف میده، داده بد میده. حالا داده بد چیه؟ مثلا فرض بکنیم مثال های مختلف، شما یه دیتابیسی بنده دارم، یه دیتا ستی دارم، یه تعداد زیادی میسینگ ولیو داره، یه قسمت زیادی آتلایر داره، یه قسمت زیادی نویز داره، یه سری داده هایی داره که از رنج خارجه، یه سری داده هاش غیر هم وزن نیستن، دو تا فایل مختلفه، میخواییم به هم وزن کنیم، یکی کیلوگرمه، یکی پونده، یکی نمره 0 تا 100، یکی نمره 0 تا 20، یکی نمره A و A پلاس. اینا رو یه دفعه میریزیم رو هم، یه چیز اشتباه میدیم به سیستم، سیستم ما میاد اینو حساب میکنه، محاسبه میکنه و کار روش انجام میده. خب نتیجه عوضی میاد بیرون، بعد میایم میگیم آقا روش اشکال داشت، آقا فلان بود، اینجوری بود. دلیل اصلیش دوستان عزیز روی بحث دیتایی هستش که شما باید باش کار کنی. اون دیتا رو باید یک دیتای تمیز باشه، دیتایی باشه که روش قشنگ نشسته باشیم، وقت گذاشته باشیم و ببینید چجوریه. میگیم چجوری، و بعدش هم من حالا تو کارگاه عملیم با پایتون کامل اینا رو چیکار میکنیم؟ پیاده سازی میکنیم، میگیم این کار این کار این کار باید اتفاق بیفته. خب سریعتر برم جلو، اینا رو همه رو گفتیم که به چه ترتیب هستش. ببینید کلمه تصمیم گیری مبتنی بر داده به نام دیتا دریون هستش. من خودم سال 2018-19 بود که تازه دیتا دریون برام جا افتاد، میدونستم ولی واقعا جا افتادنش دیتا دریون اون سال برام جا افتاد که من فهمیدم چجوری از شما دیتا، یعنی بر اساس دیتا میتونین چه کار بکنین، قضاوت بکنین، بر اساس دیتا میتونین تصمیم بگیرین، بر اساس دیتا میتونین تبدیل به نالج دانش بشه. اونجا واقعا به صورت عملیاتی و پرکتیکال درک کردم که این اتفاق میافته. خب آقای دکتر، من چون عملیاتی باید صحبت کنم واردش میشم، اینجا رو یکی یکی میگم چه جوریه، بعد هر جا نیاز بود اگر دوستان سوالی و اینم داشتن در خدمتشون هستم. پس تا اینجا من درباره اهمیت داده صحبت کردم. شناخت داده یکی از نکات بسیار مهم، شناخت داده هستش که حالا من درباره انواع داده هم صحبت خواهم کرد. حالا این داده ها نگاه های مختلفی داره، مثلا آقای دکتر اینا از داده های ثبتی و داده های این نام میبرن، من یه طبق بندی دیگه داده رم به شما میگم، ولی قبل از اینکه وارد اون طبق بندی بشم و بگم اون چقدرم مهم هستش تو شناخت داده و کارهای آماری و کارهای ماشین لرنینگی که روش انجام میشه بستگی به نوع داده داره، اینجا رو وارد میشیم. دیتا کلینینگ، دیتا اینتیگریشن، دیتا ریداکشن و دیتا ترانسفورمیشن 4 مرحله اساسی در پیش پردازش داده ها هستن. خب داده های پرت، مثلا داده های پرد چیه؟ مثلا یه مثالشو بزنم. توی بانک های مثلا توی آمریکا و کانادا به سرعت این کار رو میکنن. شما یه کردیت کارت داریم، چون من چند وقت پیش این اتفاق برام افتاد. یه کردیت کارت داریم، این کردیت کارت شما مثلا 3,000 دلار، 4,000، 10,000 دلار، نمیدونم چقدر کردیت داره که میتونین کاری رو انجام بدین. کاملا یه سیستم، مثلا فرض کنید تو تی دی بانک یا سی آی بی سی بانک، کامل یه سیستم نشستن نه آدم ها، ماشین داره در اصل اینو چیکار میکنه؟ مونیتور میکنه. کارت اعتباری من امروز هک شده یا دزدیده شده، یه اتفاقی افتاده. مثلا فرض بکنیم من در ایالت اونتاریو هستم، در ایالت کبک از کارت من داره استفاده میشه، 2,000 دلار هم از کردیت من استفاده میشه، در همون آن میگیرتش آقای دکتر. یعنی به این ترتیب میده، یه دونه چیز میده، ایمیل میده آنی، 2,000 دلار از کارت شما برداشته شده در این ایالت فلان، اونم یه دفعه قفلش هم میکنه، باید تماس میگیره، میگه چی شد این اتفاق افتاد، این چیه؟ یه آتلایره، یه داده پرته، من یک چیز دارم دیگه، یک خدمت شما عرض کنم، یه حرکتی دارم، مثلا روزی دارم 50 دلار، 100 دلار، یا مثلا فرض بکنم الان من ایران هستم دیگه، اصلا ترانزکشن مالی ندارم، این همه صفره، یه دفعه میپره بالا تو نمودار، همونجا میگیره سیستم میگیره، میگه آقا این یه دونه رفتار عجیب غریبیه، رفتار عجیب غریبیه، قفل میکنه، هم سوال میکنه، میگه آقای پرم چیکار داره میکنی، کجایی؟ مثلا میگم که من اونتاریو هستم. میگه آقا مونتریال پس کی داره خرج میکنه؟ توی کبک داره کی خرج میکنه؟ پس میفهمه. سریع چیکار میکنه؟ پولو بر میگردونه و چیکار میکنه؟ اون شخصی رو که باید حالا بگیره، حالا اومده هک کرده، اگر پیدا کردنش که قطعا پیداش میکنن، باید مجازاتش کنه، این کارو انجام میده. این یکی از ویژگی های آتلایره که به این سرعت توی حوزه پولشویی، تو حوزه این بانک ها همین کار رو انجام میدن، آدم هایی که پشتش میشینن با الگوریتم های ماشین لرنینگ و اینا کار میکنن، کارشون همینه. کسایی که تو حوزه پولشویی یا اتفاقهایی که میافته کامل با این آتلایر ها آدم ها رو چی کار میکنن؟ میگیرن یا میفهمن که دارن چی کار میکنن، یه رفتار غیر طبیعی از خودشون میدن. داده های مفقود چیه؟ missing data یا missing values، حالا missing data درست هستش، داده هایی هستش که شما یه سری چه بر صورت شما یه دیتا ست دارید، این دیتا ستتون مثلا فرض بکنید یه تعدادی، ما حالا کلمه یه تاپل به کار میبریم، رکورد کامپیوتری ها میگن رکورد، به اون ستونه میگن فیلد دیگه، این سطر ستون رکورد فیلد، این طرف کسایی که علم داده کار میکنن میگن تاپل، این ستون ها رو میگن چی؟ فیچر، اتریبیوت، وریبل و ستون و دایمنشن بود. پس این کلمات رو اگر جایی شنیدی مثلا این اینقدر فیچر داره، اینقدر اتریبیوت داره، اتریبیوت صفات خاصم چیز میکنن معنی میکنن، فیچر هم ویژگی معنی میکنن، اینجوری توی اصطلاحی که ما داریم. پس اینقدر مثلا 70 تا فیچر داره، 10,000 تا رکورد داره، پس این مشخص 10,000 تا سطره، 70 تا چی هستش؟ ستون هستش، یه ماتریس 10,000 در 70 هستش که میخواییم کار کنیم. یه تعداد زیادی وقتی شما داده دارین، آی دکتر داده ها توش خالیه یا یه چیزای دیگه ای توش پر شده، اینجا باید چه کار کرد؟ اینا روش داره، اینا رو که نمیشه دونه دونه بشینیم دستی پر کنیم، اینا رو باید با یه سیستمی سیستماتیک باید بهش چه کار کنیم، با توجه به نوع داده کار کنیم. اینم داده های مفقود، داده های مختلط، کامپلکس دیتا به این ترتیب هستش که شما وقتی میخواییم دیتا اینتگریشن رو انجام بدین، چون داده هاتون داره از سیستم های مختلفی میاد، متاسفانه چون اینها مقیاس هاشون با هم فرق میکنه یا نوعهاشون با هم فرق میکنه، یه گرفتاری پیدا میکنه و اینا میگن چی؟ داده های مختلط. و داده های نامناسب که توضیح خواهم داد. خب تو پاکسازی داده ها یه تعداد اتفاق میافته. این دوتا چیزی که نوشتم دوتا راه ساده ببخشید غیر عملیاتی هستش دیگه. یکی این که صورت مسئله رو پاک کنیم، مثلا یه تعدادی رکورد یا تاپل نداریم بگین آقا حذفش میکنیم، یه سری خدمت شما عرض بکنیم که داده ها رو که از دست رفته هستن بیاریم با دست پر کنیم. اینا روش های منطقی که نیست. توی این حوزه یه سری دستورالعمل هستش که حتی من به دانشجوام گفتم اینا رو به صورت چکلیست در بیارین، آدم ها این کار رو انجام بدن، چون الان ما داریم تو صنعت هم به کار میبریم، اینا خیلی جالبه که این کار انجام بشه. که اینجا وقتی میسینگ ولیو دارین، شما داده دارین که به هر صورت مفقوده، اینو چه کار بکنی، چه جوری پرش بکنی، روش های مختلفی داره. ساده ترین روش هایی که خودتون بهتر از من میدونین و قطعا این کارو کردین، استفاده از معیارهای مرکزی هستش. معیارهای مرکزی منظورمون چیه؟ میانگین و میانه و مد هستش دیگه. از این میتونن استفاده کنن و انجام بدن. اما اینا خودشون هم یه گیری داره. مثلا میانگین وقتی که داده های شما حالت متقارن داشته باشه یا نامتقارن داشته باشه، به کار بردن میانگین متفاوت میشه. مثلا فرض بکنید در یک سازمانی 5 تا کارمند داریم، 6 تا مدیر داریم، حقوق درآمد سالیانه اینها رو میخوایم میانگین حقوق سالیانه سازمان بگیم. خب این میانگین گرفتن که میانگین درستی نیستش، اون 6 تا مدیر داره، 5 تا کارمند داره، اینا اختلافشون و واریانسشون خیلی بالا هستش دیگه. در چنین حالتی گرفتن میانگین درست نیستش. اگر یه فرد دیگری باشه میگه آقا مثلا بیایم از میانه استفاده کنیم، این کار رو انجام بدیم. یا مثلا فرض بکنیم، من تو نمره میگم، مثلا نمره یه نفر نیست آقای دکتر، و این دانشجو دانشجوی خوبی هم هستش، خب ما بیایم میانگین نمرات اون نمره رو بذاریم جاش، اینم خطا هستش. میان میانگین نمرات شاگردان خوب و اون دسته رو برمیدارن میذارن. اینا کارهایی هستش که باید شما به صورت پرکتیکال، حالا هر کس دیگری که میخواد بیاد اینجا بهتون آموزش بده، یه دیتابیس های اینجوری بذاری یا خودتون داشته باشین، دیتا ستایی داشته باشین، همینجوری یکی یکی با اینها با راه حل های مختلف اینا رو انجام بدیم و بعد در اختیار همکاراتون هم بذاریم، بگیم مثلا ما اینجا این کاری کردیم، اینجوری شد، اینجوری شد، میانگین پر نکردیم، میانه گرفتیم، اینجا میانگینمون رو یه نوع میانگین دیگه گرفتیم، هرسش کردیم و الی آخر. اینا روش هایی هستش که باید بهش پرداخت. فقط من اینا بارش مغزیه که دارم خدمتون میگم. نویز رو تعریف کردم، یه خطای تصادفی یا اختلاف در بخش متغیر است با واریانس در یک متغیر اندازه گیری شده با مقادیر نادرست. مثلا فرض کنیم من میرم تیم هورتون هر روز یه قهوه میخورم، رفتیم آقای دکترم مهمان من شده، امروز دو تا قهوه خوردم. خب این دیگه آتلایر نیست که مثلا کردیت کارت من بیاد سریع چیز کنم که آقا شما یه دونه بود الان شد دوتا. این یه نویز اتفاق افتاده، دقت میفرمایید؟ اینو ندیده میگیره. خیلی مهمه دیگه اگر یه سیستمی باشه که هر لحظه به شما بگی آقا این کارتون کردیتتون دزدیدن، ولی نه آقا خودم دارم استفاده میکنم. خب مسخره میشه، اصلا پولتون از اون بانک میکشیم بیرون. اینجا فرد نویز و یه آتلایر رو من چیکار کردم؟ خواستم با یه مثال خیلی ساده خدمتتون عرض کنم که بدونیم به چه ترتیب است. نویز ها هم بسیار مهم هستن آقای دکتر. نویز در ابزار جمع‌آوری داده‌ها هستش، به خصوص تو صنعت. شما می‌خواید مثلا فرض بکنید، حالا مثلا تو خیلی ساده مثلا دماسنج، یا مثلا فرض کنید فشار خون، دستگاهی که داره فشار خون منو می‌گیره که دقیق نیستش، یه نقصی توش وجود داره، یه جاهایی یه نویزی وجود داره، مشکلات در ورود داده، در انتقال داده، محدودیت فناوری، تناقض در فلان، اینا از مصادیق چی هستن؟ نویز هستن که به وجود میاد. برخورد با دادای نویزی روش داره که اینجا من اشاره کردم، ما که نمیخوایم اینجا دست بدیم بحث این چیزه، فقط بدونین آشنا باشین اینا رفتاری که با یه آتلایر با یه نویز میکنین. مثلا فرض کنین رگرسیون داره میگیرین، شما آتلایر دارید. خب یه تو رگرسیون یه تعداد داده پراکنده داریم، میخواین یه خطی رو چیکار کنین؟ رسم بکنین که کمترین خطا رو داشته باشین. حالا کمترین خطاش هم من بعدا توضیح میدم چی هستش. خب اگر یه تعداد زیادی آتلایر داشته باشین، این خط رو منحرف میکنن. پس بهترین کار اینه که این آتلایر ها رو ابتدا وردارین که این خط رو چیکار کنن، هی تحت تاثیر خودشون قرار ندن. آدمای حرفه‌ای اولین کاری که انجام میدن سرزرف تو داده‌های با ابعاد پایین داده‌هاشون رو رسم می‌کنن، پراکنش داده‌هاشون رو می‌بینن، تو پراکنش داده‌ها راحت می‌فهمن این داده این بالاست، این اینجاست، این اینجاست، و میرن نگاه هم می‌کنن این آتلایر چیه، چه اتفاقی افتاده. دوستان بعضی آتلایرها برای شما تصمیم سازی درست اتفاق میافته، یعنی شما متوجه میشین از اون آتلایر یک گپی مثلا در قانونتون داری، یک گپی در دستورالعملتون داری، این داره از اون چه کار میکنه، سوء استفاده میکنه و رفته به این ترتیب. یعنی اینجوری نیستش همیشه بگین آتلایر بی خوده. آتلایر ها اتفاقا برای پیدا کردن آتلایر ها حدود بیش از 10 روش وجود داره. یکیش مثلا کلاسترینگ هستش، یکی پراکنش هستش که خدمتون عرض کردن، یکیش روش رگرسیون هستش، روش های مختلفی داره. آتلایر ها گپ های سیستم ما رو بعضی اوقات به خوبی در حوزه سیاست گذاری و نوشتن دستورالعمل ها چیکار میکنن مشخص میکنن. خب درباره نویز هم صحبت کردم، اینجا روش هاش هم خوشبندی و رگرسیون و باینینگ و خدمتون عرض کردم. اینجا چیز مهمی دیگه نیست چون وقتم داره میره، میام رو کاهش داده، Data Reduction and Data Selection. ببینین نکته خیلی مهمه، شما اصولا مثلا با بیگ دیتا مواجه هستیم، با یه سری داده های زیاد، 1,000,000 رکورد، 80 تا فیچر، 80 تا فیلد. خب شما میخواین عملیاتی انجام بدین، لازم نداره آقای دکتر این 80 تا فیچر رو ازش استفاده کنی. شما با توجه به اون ماموریتی که امروز به من دادی، میگه آقای پرم برو این به هر صورت کار رو انجام بده، من به 5 تا فیچر نیاز دارم. پس شما در اینجا به یه دیتا ریداکشن نیاز دارین. دیتا ریداکشن تا اون فیچرتون چیه؟ مثلا میگین 75 تاش رو حذف میکنن. یه جای دیگه اصلا این داده هاتون با هم همبستگی داره، یعنی شما این فیلد و این فیلد و این فیلد و یا این فیچر و این فیچر و این فیچر رو با هم میگیری، مثل اینکه سه بار داره حسابش میکنی، چون با هم همبستگیشو خیلی بالاست. داریم همبستگی میگیریم مثلا 8 دهم 9 دهم هستش آقای دکتر. در چنین حالت هایی خب که اینو نمیخواین سه بار حساب بکنین دیگه، شما در بعضی مواقع هم حتی به این نیاز دارین که چند تا فیچر رو به جای اینکه 5 تا رو با هم کار کنین، یه دونه نماینده بذارین که این 5 تا رو بتونه مدیریت کنه، یعنی ترکیب خطی از لحاظ ریاضی این 5 تا ترکیب خطیشون بشه این و با این کار بکنین.
روشی مثلا مثل پرینسیپال کامپوننت آنالیسیس که بر اساس مقدار ویژه و بردار ویژه نگاهش هستش، داره همین کار رو انجام میده. میگه آقا به جای این 5 تا مثلا 15 تا داریم، من میام 4 تا پر اهمیتش رو با توجه به چیزی که نیاز داریم، من این 4 تا پر اهمیتش رو میگیرم، روش چی کار میکنم؟ کار انجام میدم. پس دیتا ریداکشن حالا چه در حوزه فیچر چه در حوزه تاپل بسیار مهمه. به جای اینکه یه پروسسی رو مثلا حالا کامپیوتر رو پرقدرت شده و شما شایدم خدمت شما عرض بکنم که دیتای بزرگ شاید دستتون نباشه، ولی جاهایی که دیتای بزرگ هستش، حالا چه سطری و ستونی هر دو با هم اتفاق میفته، دیتا ریداکشن یه بحث کاملا جدی هستش، کاملا مهم هستش که شما در کسری از ثانیه بتونین سریع چیکار بکنین، جواب بگیرین. به جای اینکه یه پروسس 1,000,000 در یه ماتریس مثلا در نظر بگیرین، 10,000,000 مثلا فرض کنید درباره جمعیت کشور باشه، 80,000,000 در 100 در نظر بگیریم، این 80 میلیون رو مثلا بیارین رو 20 میلیون در 5ش بکنی، این ماتریس و این دیتایی رو که داره باهاش کار میکنی خیلی فرق میکنه با اون. پس اینم بحث دیتا ریداکشن هستش که فیچر سلکشن بود و بحث کاهش تعداد بود. روش مهم روش PCA هستش، روش LDA هستش، اینا با هم تفاوت‌های مختلفی دارن. الان روش جدید TSNE هستش که به کار میبرن و الی آخر. خب دیتا ترانسفورمیشن، دیتا ترانسفورمیشن رو اشاره کردم. آقا یه دونه دو تا دیتابیس داریم، یه دیتابیسمون چی هستش؟ خدمت شما عرض بکنم درباره وزن پونده، یکی دیگه وزن کیلوگرمه. خب اینا رو مگه میشه با هم جمعش کرد؟ خب اینا رو باید به هم تبدیل کرد. بحث دیتا ترانسفورمیشن یا تبدیل دادا اصلش این هستش که در اینجا هم به هر صورت روش های مختلفی رو برای این حوزه آورده. یکیش از این روش ها مثلا استاندارد سازیه که ما حالا توی آمار بگیم استاندارد سازی، توی مثلا حالا دیتا ماینینگ کلمه نرمال سازی رو هم به کار میبرن. اینا با هم متفاوتن ها، چون استاندارد رو بعدن میبرین رو منحنی نرمال، اینا تفاوت میکنن. ولی به هر صورت این روش ها روش های موجودی هستش که وجود داره. من دیگه اینجا رو جمع کنم این بحث دیتا پری پروسسینگ رو. پس تجمیع داده بحث نرمال سازی از روش هایی هستش که در این خصوص میشه بهش اشاره کرد. ما اینا رو رد کنیم و میریم این ور، اینم رد بکنیم. خب من فقط یه نکته کوچیکی رو بگم، این نکته رو هم تو قبل بود دیگه ازش رد شدم، چون میخوام وقتمو یه جور تنظیم کنم، تیکه تیکه رو بگم. ببینیم ما توی کار خودمون توی آمار و ریاضیات با توجه به چیزایی هستن، داده ها رو به چند دسته تقسیم میکنیم. میگم با تقسیم بندی شما که کار پرکتیکال میکنیم یه فرقی داره، این حواسمون باشه. ما آقای دکتر مثلا فرض کنین رنگ گل، رنگ گل مثلا نمیدونم سفید، زرد، آبی، نمیدونم چی، این مثلا این داده ها رو میگیم داده های اسمی. داده‌ای که طرف سرطان دارد یا ندارد بهش میگیم داده باینری، که داده باینری یه سری داده های اسمی هستن. یه سری داده دیگه داریم، مثلا فرض کنیم بنده استادیارم، آقای دکتر دانشیاره، آقای محمودی استاد تمامه، اینا کاملا چیه؟ مشخصه. خب رده آقای محمودی از من چیه؟ بالاتره. یا میگیم مثلا سروان، سرگرد، سرهنگ، نمیدونم امیره، اینا رده هاشون مشخصه، اینا رو بهش میگن ترتیبی. یه سری داده ها داده های عددیه که یه سریش صفر مطلق دارد، یه سریش صفر مطلق ندارد. مثلا فرض بکنید کلوین صفر مطلق دارد ولی سانتیگراد خدمت شما عرض کنم صفر مطلق، یا فارنهایت صفر مطلق ندارد. آی دکتر کار با اینها روش های آماریش متفاوته، خیلی متفاوت. مثلا شما یه طیف لیکرتی که نظر سنجی دادین 1, 2, 3, 4, 5 گذاشتین، اون 5 وزن نیست با اون طیف لیکرتی که گذاشتین. اینجا شما نمیتونین از هر کار آماری مثل میانگین مثلا چی کار بکنین استفاده کنین. اینجا شما ماکس میتونین از مود استفاده کنین. در یه جاهایی کارشناسان آمار ما هم این اتفاق میفته. یه دفعه میرن با داده های اسمی یه کاری میکنن که همون کارو دارن با داده های عددی میکنن. این نکته بود که من ازش گذشتم، فقط خواستم یه تذکر بدم که مشخص بشه. خب وارد ماشین لرنینگ میشم، با یه چند تا مثال عملیاتی میخوام برم. حالا استارتاپ و اینا هم بود ولی شاید اینجا خیلی معنی نده. با چند تا چیز میخوام بگم مشخص بشه، یه خوردم نگاهتون عوض بشه با نگاه آماری و اینا. ببینید الان اتفاقی که واقعا داره میافته، من اینو به عنوان استارتاپ خودم دیدم، روشم کار کردم، توی دانشگاه واترلو، دانشگاه تورنتو هم دیدم، هم یورک هم تورنتو، همین دارم میگم که بدونید. آی دکتر، 1000 تا بیمار داره، 1000 تا آدم داره، 1000 تا آدم. این خواهش می‌کنم این مثال منو دقت کنی، خیلی نگاه بهتون میده، اصلا از مثال گذشته نگاه داده و دیدینم میدونینم، ولی میخوام یه جور دیگه بهش نگاه کنم. 1000 تا آی دکتر عکس بیمار رو گرفتن، آدم سالم و بیمار 1000 نفر رو گرفتن. این عکس رو داریم، عکس ریه هستش فرض بکنیم. حالا هر قسمت بدن داره این اتفاق میفته، از قوز قرنیه گرفته، ریه گرفته، حالا ایشالله که هیچ کم مریض نباشه. این 1000 تا رو میارم میدم به یه پزشک، به من نگاه میکنم، لیبل گذاری میکنم. این کلمات هم نگاه کنیم، لیبل گذاری میکنم. سرطان دارد، سرطان ندارد، دارد ندارد، دارد ندارد. فرض کنیم هم همینقدر میخوایم، یعنی چه کار بکنیم؟ کلاسیفیکیشن انجام بدیم، سرطان دارد یا ندارد. این شد 1000 تا، تمام. 1001 رو میدن دیگه، به دکتر نیاز نداره. آقای دکتر دستگاه میخونه، بهتر از دکتر تشخیص میده. اینه میگم یادگیری ماشین. این که میگه کلمه یادگیری، با این مثال خواستم بگم این روش رو بهش میگن روش سوپروایزد، یادگیری با ناظر، یادگیری با معلم. یعنی چی؟ یعنی ماشین میاد، آقای دکتر ازوجی داره منو به عنوان ماشین کمک میکنه، میگه این دارد این ندارد. آقای دکتر ازوجی داره چی میبینه اون تو؟ هر آنچه که میبینی آقای دکتر ازوجی و به منم نمیگی، منم دارم میبینم. شاید از شما یه چیزایی هم بهتر دیده باشم که شما تا حالا ندیده باشی، و به خاطر همین 1001 رو من درست میگم. ببینید دکتر، میخوام، چون یه مقدار ما نگاه آماری هم داریم، این با نگاه آمار خیلی فرق میکنه، این با نگاه ریاضی آقای احمدی خیلی تفاوت میکنه، اصلا تفاوت کرده. دیتا دریون یعنی این، یعنی یه اتفاقهایی در دیتا میافته که اصلا نیاز نداره من بشینم کشفش کنم، هی بالا کنم پایین کنم. مثلا شما مثال ساده میگین 1 3 5 7 9 به بچه‌تون، خب این بچه هی دوتا خودش میفهمه، میگه مثلا بعدی رو میگه 11 13، این داره چیز میکنه. این ماشین اصلا نیاز نداره، خودش میفهمه به همین راحتی. شما چجوری داره میگه بچه‌تون رو داره لرن میکنین دیگه، این داره فکر میکنه این دوتا داره میره جلو، اینجوری باید بره، این خودش اینو میفهمه. من اینو همین امروز فقط بتونم اینو بگم بسه. این که من میگم اون دیتا رو به نالج تبدیل کنین، همینه. روش هایی که به کار میارم، مثلا فرض بکنین در دیپ لرنینگ با الگوی CNN Convolution Neural Network یه عکس رو میخونم، میبره فلان میکنه، این آخرش میگه سرطان دارد یا ندارد، داره از یه مدل CNN دیپ لرنینگ استفاده میکنه. اتفاق اینه. پس روش سوپروایز اینجا نوشته شده این هستش. جالبم اینه، 1000 تا رو ببینید چه کار میکنن به ماشین میدن. میگن آقا ما 1000 تا داریم، نتیجهش هم میدونیم دیگه. آقای ازوجی، دکتر ازوجی برای ما گل لیبل زده، گفته این پرن سرطان ندارد، حسین قلی سرطان دارد، اون یکی ندارد، دارد. تهش هم کلاسیفیکیشن دیگه، یعنی اینجا یه عالمه هم دیتا دارین، جنسیت دارین، نام دارین، نام خانوادگی دارین، نمیدونم عکس فلانو دارین، اینو دارین، یه عالمه هم چیز دارین دیگه. که مثلا یکی میگه نامه چه ربطی داره به سرطان داره یا نداره؟ این اصلا به اینا کار نداره، خودش میگیره همه رو، خودش میفهمه کی به کی هستش، چی به چی هستش، تهش داره نتیجه رو میده. حالا خودش چه کار میکنه؟ هزار تا رو، روش خیلی رایج، هزار، صد تا بگیم، صد تا رو میاریم، هفتاد تا سی میکنیم. هفتاد تاشو میگیم ترینه، سی تاشو میگیم تسته. ترین یعنی چی؟ یعنی یادگیری با ناظر، با معلم. داره معلمه چی کار میکنه؟ هی یاد میده. این از لحاظ ریاضی، اینا چون بعضی از دوستان اینجا کاملا بیس ریاضی دارن، میخواد یه فانکشنی مانند F در یک فضای جوابی پیدا کنه که بهترین جوابو بده. این F ها رو داره چی کار میکنه؟ تو اون فضای جواب خودش لرن میکنه، یاد میگیره. از لحاظ ریاضی داره این اتفاق میفته. 70 تا شد تمام، یا 700 تا شد تمام، یاد گرفت، تیون کرد خودشو، وزناشو به دست آورد. بعد میاریم تو اون سیتا تستش میکنیم. تو اون سیتا میفهمیم که آقا این چه کار است، یا 300 تا میفهمیم این خوبه یا نه. تهش از روی این یه سری شاخصهایی داره، دقت، صحت، نمیدونم چیزهای مختلف هستش که میگن آقا این الگوریتم اینجوریه. و به خاطر همینه هی الگوریتم های مختلف میاد که بتونه اون دقت رو ببره بالاتر. خیلی برای ما مهمه دوستان، یه نفر سرطان داره، بهش بگیم سرطان نداری، این دیگه فاجعه است. یه جا هست ببینید چهار حالت میافته، یا سرطان ندارد بهش میگیم نداری، یکی سرطان دارد بهش میگیم داریم، اینا بهترین حالته. یکی سرطان ندارد بهش میگیم داریم، حالا درست جون مرگش میکنیم، ولی به هر صورت بازم وقتی میفهمه حالش جا میاد، یا میتونه حالا تش در میاد. ولی به یه نفر که سرطان داره میگی سرطان نداری، این دیگه خیلی چیزه خطرناکه. یارو میره فردا میفته میمیره، میگه آقا اگه زودتر به من رسیده بودن، خانوادهش میگه اگه بهش زودتر رسیده بودی. ما باید اینا رو بیاریم پایین، اون دو حالتی رو که خدمتتون عرض کردم بیاریم پایین. این الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین داره هی میاد اینا رو چیکار کنه؟ بهتر بکنه. الان وزن من چیه؟ وزن من اینه که اونی که سرطان یعنی دارد رو نگوید ندارد. خیلی باید کم خطا باشه، یعنی تقریبا از مثلا فرض کن 100,000 تا یه دونه این اتفاق براش بیافته. اینو میخوام از همه کمترین کدوم الگوریتم بهتره. مسابقاتی که توی دنیا میذارن و میگن ببینیم کدوم الگوریتم داره کار میکنه، عملا اینه. اینو بهش میگن روش سوپروایز. پس ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین رو مثال زدم که بفهمین داره ماشین یاد میگیره. لرن، کلمه لرنینگ چیه؟ چون ما اینو تو کاگنیتیو ساینس، من چون یه قسمتم تو پژوهشکده علوم شناختی هستم، رو حوزه مغز ما داریم کار میکنیم، برامون خیلی مهمه کلمه هوش مصنوعی و این بحثا. لرنینگ یکی از بحثای مهمه تو انسان که واقعا تو این مغز پرند چی داره اتفاق میفته که لرنینگ داره اتفاق میفته، یا مثلا دیسیژن میکینگ، تصمیم گیری چی میشه که یه نفر تصمیم میگیره. حالا اینجا چون قبلا ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده، من اینجا میامدم و کار میکردم، یکی از بحثا برای کسانی که در حوزه مواد مخدر آلوده به شیشه میشن، همین حوزه کارکرده اجرایی مغزشون هستش، دیسیژن میکینگشون هستش، یه سری مشکلات داره که باید اینها رفع بشه. چه جوری میشه این کار انجام بشه؟ خب بعد آن سوپروایز بدون ناظر و بدون معلمه. ما تو آن سوپروایز یه تعداد، مثلا فرض کن این جسم و این جسم رو داری، الگوریتم ما قشنگ تشخیص میده اینایی که از این نوع این ور، اینایی که از این نوع این ور. اصلا اسمش هم نمیدونه دکتر، این خودکاره، این جا عینکیه، اصلا نمیفهمه. سیب و پرتقال رو بهش میدی قشنگ برای شما تمیز میکنه، ولی بهتون تمیز میکنه، یعنی تشخیص میده منظورم اینجا، ولی بهتون نمیگه که پرتقال اینه، سیب اینه. میگه اینا اینه، اسمش رو پرند بذار، نمیدونم اینور اسمش رو محمودی بذار، هر چی دلتون میخواد بذاری، ولی این دوتا با هم چی هستن؟ متفاوت هستن. اینو بهش میگن روشهای آن سوپروایز هستش، که شما حالا باید تو داده هاتون کاری که داره انجام میدین باید فکر کنین روی مسئله کجاها سوپروایز دارین باید انجام بدین، کجاها آن سوپروایز دارین باید انجام بدین. بعد یا فقط در حد آشنایی خدمتتون میگم، سمی سوپروایز ترکیب ایناست، رینفورسمنت پاداش و تنبیه. مثلا در خصوص افراد مبتلا به شیشه ما کار کرده بودیم، اینها حوزه پاداششون، تنبیهشون دوچار مشکل بود توی پانیشمنت. اینا اونجایی که باید بهشون آلارم بده پانیشمنتشون درست کار نمیکرد، ولی تو حوزه تشویقشون بسیار خوب عمل میکردن. یه شیوه دیگه، یک رویکرد دیگه اکتیو هستش. سمی سوپروایز هم گفتن ترکیبی کامبینیشن بیتوین سوپروایز آن سوپروایز، ترکیبی بین سوپروایز و آن سوپروایز میباشد. رد میکنیم. یادگیری نظارت شده رو با یه مثال تر و تمیز گفتم، فکر میکنم همه آشنا شدن. بدون نظارت رو هم اشاره کردم. مهمترین روش های یادگیری بدون نظارت یاد روش های کلاسترینگ هستش که بهش توجه داشته باشین. یادگیری تقویتی هم گفتم یادگیری هستش که روی خدمت شما عرض بکنن تشویق و تنبیه داره روی این کار میکنه. مثالش هم همون افراد مبتلا به شیشه بود که تو ذهنتون بمونه که به چه ترتیب هستش. و یادگیری عمیق الان وارد میشن به عنوان یکی از زیر شاخه‌های حوزه یادگیری ماشین هستش که خدمت شما عرض کنم بتواند مشابه انسان درباره موضوعی خاص راه حل ارائه کنه و مفاهیم جدیدی رو یاد بگیره. خب توی یادگیری دیپ لرنینگ من چند تا نکته بگم. دیپ لرنینگ اساسش، چون من کاگنیتیو ساینس کار کردم دارم اینجوری میگم، روی نورون مغز آدمه. دقیقاً اتفاقی که تو نورون‌های انسان میافته، ما میلیاردها نورون داریم دیگه، اتفاقی که توی سیستم مغزی ما برای یک نورون میافته و نورون فایر میکنه یه اطلاعات رو به نورون بعدی و همینجور به بعدی میده، دقیقا از این تکنیک و از این تکنیک همه از این فلسفه استفاده شده و اومدن چه کار کردن؟ یادگیری عمیق رو ایجاد کردن. یادگیری عمیق آقای دکتر این ویژگی رو داره برای داده هایی که بسیار بزرگه، مثل داده های صد کارون خدمت شما عرض کردم، کارون 4، کارون 3، گوتون. وقتی داده ها داده های بسیار بزرگه، فضای جواب شما یک فضای جواب بسیار بزرگی هستش، این روش ها کاراترین روش هستن. روش هاش یکی مالتی لیر پرسپترون هستش، یکی CNN convolution neural network هستش، یکی روش های RNN هستش، recursive neural network هستش، روش های GNN graph neural network هستش و الی آخر روش های مختلفی هستن و اتفاق های بزرگی واقعا داره الان توی دیپ لرنینگ میفته. الان اینجا تو تاریخچه هوش مصنوعی رو که دقت بفرمایید یه نگاه کنین، خدمت شما عرض بکنم که از تورینگ 1950 که اومده توی آزمایشگاه خودش یه کاری رو انجام داده، 1955 اومدیم جلو، الان همین امروز که من دارم صحبت میکنم حتما هم شنیدین چون خبرش اومده و من خودم استفاده کردم، دانشجوهای منم دارن استفاده میکنن، ChatGPT هستش. اون میبینین ساخت ربات ChatGPT هستش که از GPT-3 که یکی از چیزهای بحث بسیار روز حوزه دیپ لرنینگ هستش و NLP، حالا درباره NLP هم صحبت میکنن، توسط OpenAI بر روی خانواده مدل‌های زبان بزرگ، اونجا هم نوشتم GPT-3 OpenAI که با استفاده از تکنیک‌های یادگیری نظارت شده و تقویتی به خوبی تنظیم شده است. این چجوریه آقای محمودی؟ شما بشین هر سوالی داری، نه دیگه هر سوال معقول، سوال‌های معقول و منطقی تو بده بهت جواب میده در کسری از ثانیه. یعنی رفته توی دنیا گشته تمام دیتابیس ها، تمام انبار داده ها، تمام متن رو، همه رو رفته کار کرده روش، پروسس کرده، به یک هوش رسیده، وقتی شما بهش میدی جوابتو میده. همراه با کدم که بخوای، بله، میگه مثلا من این کدشم میخوام این کار انجام میده. این یکی از بزرگترین اتفاقاتی هستش که در دنیا داره میافته. من یادمه چند سال قبل بچم همچین چیزی رو میگفت، تو مدرسه بهش گفته بودن که یه همچین اتفاقاتی داره میافته. میگفتن میگفت آقا من دیگه نمیرم هوش مصنوعی بخونم. گفتم برای چی؟ گفت آخه این چی، حالا اسمش هم نمیدونست ChatGPT، اینا هوشایی میاد که دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم. حرفش چون بچه بود، مثلا 13 سالش 12 سالش بود داشت این حرفو میزد، شنیده بود دیگه، ولی حرفش نمیگم درستا، ولی واقعیتی هستش که داره اتفاق میافته. آقای دکتر عزیز باور کنین همین ماشین هایی رو که من دارم میگم اینا در سیاست گذاری های آینده و در حال حاضر داره استفاده میشه. یعنی شما نیازم نداری خیلی یه میز اینجوری بذاری 500 تا آدم کارشناس بذاری آقا بشینیم بگین اون بگی این کارو بکن اون بگی این کارو نکن و آخرش معلوم نشه این کارو باید بکنیم یا نکنیم. این ابزار هوشی که من دارم خدمتتون دارم میگم آینده دنیا هستش دوستان. یکیش مثالش همین چت جی پی تی هستش. قطعی بدون این چیزای خیلی قوی تر از این هست. چت جی پی تی الان دسترسیش برای همه است. وقتی که یه چیزی خیلی قوی باشه، آقای دکتر استراتژیک باشه، توی حوزه‌ای باشه که تو تصمیم سازی میخوان استفاده کنن که نمیان در اختیار همه قرار بدن. این دارن در اختیار همه قرار میدن، دارن این هوششون رو هم قوی تر میخوان بکنن، هم میخوان ببینن چه اتفاقی میافته. دارن یه در اصل فیدبک میگیرن از سیستم ببینن به چه ترتیب هستش. دوستان بدانید در آینده دنیا این هوش ها هستن که تصمیم گیرنده ها و مشاوران اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری هستن. خب در هوش مصنوعی که وارد شدیم دقیقاً اتفاق اینه که این اتفاقی تو که کله آقای پرند میافته، پرند چی کار داره میکنه، چه جوری فکر میکنه، انسان به دنبال این بود که یک هوشی مانند هوش آقای پرند یا ایکسی رو چی کار کنه بتونه ایجاد بکنه. دلایل پیدایش من دارم از حوزه نوروساینس و کاگنیتیو ساینس ببخشید خدمتتون عرض میکنم. هوش مصنوعی از اینجا شکل گرفت که روانشناسان، جامعه شناسان، مهندسین برق، الکترونیک، حالا شاخه برق، کامپیوتر، آماردان‌ها، ریاضیدان‌ها و و و اینا با هم شدن و این اتفاق افتاد. الان توی کشورهای مختلف، توی ایالت‌های مختلفش هم چون بحث حکمرانی منطقه چند دقیقه دیگه پیش میاد، میان آقای دکتر مثلا میگن توی کانادا، اونتاریو و فلان ایالت چی هستش، روی هوش مصنوعی بیایم کار کنیم، پول بدیم بهشون، فوکال پوینت بشن، بقیه مناطق رو چیکار کنن انجام. تو آمریکا فلان دانشگاه و فلان دانشگاه اینقدر پول بهش بدیم، برن فقط روی هوش مصنوعی به صورت چی خیلی حرفه‌ای کار کنن. تو هوش ویژگی کلیدی یک سیستم هوش مصنوعی اینجا نمیشه بینه استدلال که آقای پرند چجوری استدلال میکنه، اونم بتونه خیلی قوی تر از پرند توانایی استدلال و استنتاج داشته باشه، قابلیت تجزیه و تحلیل و حل مشکلات پیچیده عمومی و تخصصی چی باشه، پرابلم سولوینگ هستش دیگه، بتونه حل مسئله بکنه، پردازش اطلاعات بتونه بکنه و یادگیری که یه بحث روانشناسی هستش و انواع به خصوص داره و توانایی یادگیری رو داشته باشه. یه اینجا کوچیک بگم، اینو از نگاه اکوسیستم فناوری نوشتیم اینجا برای اینکه بدونین اینا به چه ترتیبه. اولیش هوش مصنوعیه که بزرگتر از همه هست، بعد میاد پایین تر یادگیری ماشین میشه، دیپ لرنینگ، از دیپ لرنینگ یه صد پایین تر، صد نیست یعنی زیر مجموعش میشه، میاد پایین تر میشه از دیپ لرنینگ، از یاد ببخشید از ماشین لرنینگ که یه صد میاد پایین تر میشه دیپ لرنینگ، یه بار دیگه آرتیفیشیال اینتلیجنس، بعد ماشین لرنینگ، بعد دیپ لرنینگ، اینجوری اینا تو این فضا دارن انجام میشن. اینجا هم میبینی NLP اونجا اومده، پردازش زبان طبیعی هستش، همینجوری که ما صحبت میکنیم این بحث یه بحث جدی هست تو دنیا و متخصصین مربوط به خودش رو داره، اینم در اینجا اومده. اینا شاخه های مختلف هوش مصنوعی هستن که حالا تو این پلتفرما اینجا بحثای پلتفرم های مختلفی رو در اینجا آوردن و بحثایی که اشاره میشه. خب این تاثیر هوش مصنوعی بر فناوری‌های شناختی هست، این به کار شما نمیخوره چون پردازش زبان طبیعی رو هم یه توضیح دادم، نشور لنگویج پروسسینگ و اینم بدونین پردازش زبان طبیعی به کامپیوترها توانی میدهد که مثل انسان با متن برخورد کنند. به عنوان مثال استخراج مفاهیم از متن یا تولید متنی که قابل خواندن باشد و همچنین از نظر دستور زبان نیز صحیح باشد. روباتیک که همتون آشنا هستین که دیگه یه چیز شناخته شده است، آینده ماها این هستش که استهای ما خدمت شما عرض بکنم که ربات باشه که بگه والا اصلا میگه ما دو تا ماشین داریم، یه خونه داریم، فلان داریم. آینده اینجوری هستش که افراد ربات‌های خودشون رو میگن این رباتو داریم، این کارو میکنیم. و بس یادگیری ماشین هم که بحث کردیم، این خیلی خوبه از لحاظ استارتاپی نگاه شده. چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی حوزه علوم داده و هوش مصنوعی: یک، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از فرآیندهای مختلف سازمان به منظور بهبود تصمیم‌گیری مدیران و پیش‌بینی آینده. این کاریه که آقای دکتر رضایی اینجا باید انجام بده، یعنی یکی از مأموریت‌های بزرگه، چون این چالش‌ها و فرصت‌ها رو بعداً اومدن ریز کردن و بعد از این ریزه اومدن استارتاپ هم تولید کردن. و یعنی مثلا اومدن گفتن این جمع‌آوری نیاز داره، این جمع‌آوری برای مثلا این سازمان هاست، برای این سازمان ها، مثلا فرض کنیم بیمارستانه، برای بیمارستان این پلتفرم به وجود میاد. این نقشه راه فناوری هستش که تو کشورهای مختلف رفتن، تو ایران هم همچین کاری رو دارن میکنن که آقا این چالشه، این فرصتش به این ترتیب هستش و سازمان زینف زیرب و زی علاقه این هستش و این استارتاپ باید برای این چیه به وجود بیاد. پس یکی جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات چون به شما ربط پیدا میکنه، یکی پردازش تصویر و ویدیو هستش برای پیشبینی اتفاقات، کاهش اشتباهات، ایجاد دستیارهای مجازی برای کاهش هزینه و ارتقای فضای امنیت سایبری و کاهش تقلب و کلاهبرداری و با اتکا به هوش مصنوعی. الان این فضای امنیت سایبری یکی از نکاتی هستش که ما ازش داریم ضربه میخوریم دیگه. من نمیخوام بازش کنم کجاها چطوری، همین چند روز پیش همین اتفاق افتاد. خب اینا رو باید ما برای چاره بیاندیشیم. مثلا راهکار تحلیل اطلاعات رو من آوردم، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، چون به کار شما میخوره. نگاه کنین تحلیل اطلاعات مشتری CRM که حالی چی، تحلیل اطلاعات و سابقه بیماران به منظور دستیابی به الگوی دادن، تحلیل رفتار مخاطبین به منظور پیشنهاد، تجمیع و تحلیل اطلاعات خط تولید، پیدا کردن الگوی مصرف خانه ها و کارخانه ها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تحلیل اطلاعات دوربین های کنترل ترافیک. ببینید همه این راهکارهایی که من دارم میگم، بعد این هستش که منو به عنوان استارتاپ میارن، یه شرکت دانش بنیان میارن یا استارتاپ میارن، میگن آقای پرد تو بحث دوربین های کنترل ترافیک ما این نیازمونه، اینو چجوری میتونی انجام بدی؟ بعد میره چی کار میکنه؟ یا اصلا ممکنه کسی هم بهم نگه، من خودم بفهمم یه همچین نیازی کشور داره، بیام این استارتاپش رو چیکار بکنم، تشکیل بدم. خب از اینجا بگذاریم دیگه، وقت منم داره تموم میشه. تونتر رد کنم، اینجا فعالیت‌های هوش مصنوعی رو آوردیم وارد. ببینید دوستان، یکی از نکات مهمی که باید اینجا باز بشه، امروزم واقعا وقتش نبود من صحبت کنم، حکمرانی داده است. آقای دکتر شما به عنوان رئیس این سازمان مسئول حکمرانی داده هستید و فردی که تاثیرگذار در کشور هستید. حکمرانی داده از صفر تا صدش رو باید شما خط مشی، قانون، دستورالعمل، برنامه، چرخه عمرش، همه اینا رو باید توی حکمرانی دادتون دیده باشین. دوستانی که توی استان‌ها تشریف دارن، ببینید من همیشه چون من خودم هم یکی مدیر کل چیز داشتم، استانی داشتم، هی اینا میامدن گفتن آقا ما به ما تفویض نکردیم، ما این کارو نمیتونیم انجام بدیم، پول نداریم، فلان نداریم. ببینید نگاه شما از چند جهت میتونه نگاه باشه. یکی در حوزه خدمت شما عرض بکنم که اداریه، یکی مالیه و اقتصادی و یکی بحث سیاسی. من میتونم بگم استانهای ما در حوزه سیاسی بله ممکنه دستشون یه مقدار بسته باشه، ولی در حوزه اداری و حوزه اقتصادی دوستان دست شما بازه و شما باید حرکت از پایین به بالا، اتفاقا به مرکز شما باید چیکار بکنین؟ جهت بدین. یکی از کارهایی که شما میتونین انجام بدین تو استان خودتون و متاسفانه شاید بهش دقت نکردیم و از ابزار قدرت شما هستش، بحث حکمرانی داده هستش. حکمرانی داده اشاره کردم، حالا تعریفش هم میارم، ولی خیلی ساده از 0 تا 100 داده باید مشخص باشه کجا میره، چی میشه، چه اتفاقی میفته، چجوری ارزیابی میشه. خب علم داده و هوش مصنوعی میتواند به استخراج اطلاعات و دانش مفید از کلان داده به منظور بهبود تصمیم گیری های دولتی یا ارائه بینش اتیتیود برای تصمیم گیری های مبتنی بر داده، دیتا دریون در اصل، استفاده از تجزیه و تحلیل علمی فلان، پیش بینی و فلان و اینا کمک کنه. تمرکز کلی بر افراد، فرایندها و فناوری، این چیزی هستش که این مؤسسه حاکمیت داده رو اینگونه تعریف کرده. من دیگه تعریف ها رو نمیخونم، فقط تهش میگم نتیجهش اینه: تمرکز بر افراد، فرایند و فناوری. حالا جای دیگه دوباره تعریف کرده: تمرکز بر مسئولیت امانتداری و برنامه ریزی سازمانی برای مدیریت داده ها. این تعریفی هستش که این مؤسسه کرده. تعریف بعدی: تمرکز بر مسئولیت‌های مدیران سطح متوسط و قوانین تعامل هستش که تو دیتا گاورنمنت اینستیتیوت اومده اینجوری تعریف کرده. تمرکز بر قوانین تعامل و اصول عملیاتی برای مدیریت داده. این یه تعریف دیگه است که من چیکار کردم آوردم، ولی من دارم اینو به شما میگم به عنوان کسی که روی دیتا قبلا کار کردم و میفهمم. 0 تا 100 استفاده، ارزیابی، پالایش، پیش پردازش، چرخه عمر یک داده، روش استفاده، همه اینا در حکمرانی داده باید تعریف بشه. کشوری که حکمرانی دادش قوی تر باشه در جهان آینده موفق تره. این رو شما، به شما قول خواهم داد که این اتفاق خواهد افتاد. اختیار تصمیم گیری، نظارت بر انطباق، سیاست ها، استاندارد ها، مدیریت چرخه عمر کامل، مدیریت محتوا، مدیریت سوابق، حفظ کیفیت داده ها، طبقه بندی داده ها، امنیت و دسترسی به داده ها، مدیریت ریسک داده ها، ارزیابی داده ها، اینا جنبه های کلیدی حکمرانی داده هستش که ما باید بهش توجه داشته باشیم. خب از اینم بگذارم چون وقت کمه. آخرین نکتم هم البته چارچوب حاکمیت داده، این خیلی، یکی معماری داده است، دیتا آرکیتکچر هستش، یکی دیتا کوالیتی هستش، یکی دیتا سیکیوریتی هستش و یکی دیتا یوزیج هستش. اینجا پالیسی ها و سیاست های هستش که در این خصوص وجود داره. ببینین، من در حوزه حکمرانی منطقه‌ای که اشاره کردن یه نکته کوچیک بگم، چون من واقعا اینو خودم شاهد بودم. ببینید، شما هر چقدر تو سیستم، حالا بستگی به نوع سیستم داره و رفتار سیستم داره و حالا منطقه هم حتی مهم هستش. ما در منطقه خاورمیانه هستیم، یه کشوری مثل کانادا و یا آمریکا در یه منطقه دیگه هستش، ولی واقعیت اینه که وقتی که قدرت سپاری آقای دکتر به سیستم های حالا استانی، مثلا تو کانادا پروینس میگن، توی ایالات متحده استیت میگن، استیت یا پروینس، شما بتونین خدمت شما عرض بکنم که تفویض بیشتر قدرت بکنیم بهشون، هم سیستم مرکزی راحت‌تر نفس میکشه، هم سیستم های پایین دستی پاسخگو هستن. دقیق فرمودین؟ یعنی اگر مثلا فرض بکنین در یه دونه ایالت کانادا یه اتفاقی بیافته، اولین نفر جاستین ترودو نیست باید نظر بده گرفتار بشه، اولین نفر خود اون رئیس اون ایالت، مثلا من فرض کنم آلبرتا هستم، تو آلبرتا اون باید چه کار بکنه؟ دکتر پاسخگو بشه. این که وقتی ما تفویض میکنیم این اتفاق میفته. حالا جالب اینه آقای دکتر، من اونجا خب تو اون سیستم خب میدیدم، من چند تا ایالت مختلف تو سالهای مختلف بودم، همشم برای فرصت مطالعاتی و درس رفته بودم دیگه، سیستم ها رو میدیدم. جالب این بود که میگن وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. سیستم ها ایالت به ایالت کاملا مجزا، ولی وقتی میخوان تصمیم گیری کنن کاملا این سیستم ها همدیگر رو کمک میکنن. یعنی این دیتا ها درسته بیسش پروینس بیس هستش، یعنی چی؟ یعنی استانی بیس هستش، یعنی اونریو داره مال خودش رو جمع میکنه، کبک داره مال کار خودش رو انجام میده. حتی مثلا ممکنه قوانین راهنمایی رانندگی کبک، دکتر راهنمایی رانندگی با اونتاریو، راهنمایی رانندگی که دنیا تو دنیا که فرق با هم نمیکنه دکتر، ولی ممکنه اونجا مثلا چند تا آپشنش متفاوت باشه، مثلا بگی این تو این نقطه بعد شما این کارو بکنی. ولی در این حال اون کسی که میخواد سیاست گذاری بکنه و میخواد تصمیم نهایی رو بگیره یا میخوان تصمیم‌های بزرگی رو برای کشور بگیرن، اطلاعات، داده، اطلاعات و دانش به نحوی هستش که در اختیار افراد هستن. این خیلی مهمه، این بازی کردن پایین به بالا و بالا به پایین. این حکمرانی منطقه‌ای، میگم تخصص منم نیست، حالا تو چیز گذاشته بودم، ولی واقعا در استیت های ایالات متحده آمریکا و خدمت شما عرض بکنم که کانادا نمونه بارزش دیده میشود. اونتاریو آقای دکتر برنامه درسی خودشو داره، کبک هم برنامه درسی خودشو داره. ببینید این استقلال رو میبینید، من 6 سال عضو، 5 سال و نیم عضو شورای عالی آموزش پرورش چیز بودم. خود من یکی از کسانی بودم که مخالف این بودم که برنامه درسی رو، میگفتم فلکسیبل باید باشه برنامه درسی، یکی از ویژگیش انعطاف پذیر بودنشه، ولی میترسیدم برنامه درسی که مثلا تو فلان جا باشه، تو اون منطقه باشه، اگر اینا رو ما جدا کنیم، اون کسی که در سیستان بلوچستان، چون من سازمان سنجشی هم بودم دیگه، اون کسی که در سیستان بلوچستان بیشتر ضرر کنه دکتر. یعنی احساس میکردم ممکنه این بچه خوب ما تو سیستان و بلوچستان نسبت به بچه تهرونی ما ضرر بیشتری بکنه، به خاطر همین مخالفت میکردم. تو کردستان ما بیشتر ضرر بکنه، یعنی کمتر بیاد. الانم میدونیم که این اتفاق افتاده دیگه، اینا به صورت آلارم هایی هستش که داره میافته. مثلا ببینید تو دانشگاه صنعتی شریف ببینید چند دهک پایین قبول میشن، چند دهک بالا قبول میشن. بریم ببینین دیگه این آمارا، باید برن افراد در بیارن که در مثلا فرض بکنه همین بحث دیتا دریونی که میگیم آقای دکتر، توی آمریکا یه بحثی به نام K-12 دارن که K-12 داره برای، یعنی اطلاعات دبیرستان ها رو میگیرن، با اینکه همه دبیرستان ها در اونجا چی دارن، اون استقلال رو دارن، ولی داره K-12 اطلاعات رو میگیره برای آینده نظام آموزشی داره چه کار میکنه، تصمیم گیری میکنه. این خیلی مهمه. من همیشه به رئیس سازمان سنجش گفتم، به گفت آقا این همه دیتا داری، این همه دیتا داری، یا چیز دیتا داری، این دیتا ها باید تبدیل به نالج بشه که وضعیت نظام آموزشی ما رو درست بکنه. وضعیت نظام آموزشی ما چه اتفاقی افتاده، بعد این قبلش به ما آلارم بده که آقا همه دارن میرن تجربی، آقای پرندا، آقای پرند به جز تجربی حالا دارن میرن آقا انسانی، آقای پرند حواست باشه ریاضی ها دارن چی میشن، تضعیف میشن و الی آخر. تو این حوزه بایستی اون حکمرانی داده بتونه چی کار بکنه، کمک کنه. من به من گفتن که وقتی که تمومه، حتی 9 دقیقه نوشتم، حتی تو مقصر خودتی اینا رو زدم دیگه، را چند تا پیشنهاد بدم. چون من همیشه کسی هم میشه پیش من مثلا انتقاد میکردن، خب همه حرفات درست، حالا چی میخوای بگی بابا جان؟ من چند تا چیز ساده میگم، خیلی هم ساده هستش. اول توجه به آموزش کارکنان، مدیران، حالا مدیران سطح میانی، بالا، بالاتر، در خصوص علم داده و هوش مصنوعی. آقا ما 5 تا 6 تا اتفاق بزرگ داریم در دنیا داره میافته دیگه. اینو حواسمون باید باشه. 5-6 تا اتفاق بزرگه که علوم مختلف میافته. یکی علوم کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی. یکی توی حوزه هوش مصنوعیه. یکی تو حوزه رباته. یکی تو حوزه نانوه. اینا ما تو حوزه فناوری میخواییم بگیم رو چه سیستم هایی شما بیاین کار کنین، بیاین چه کار بکنین رو اینا منطبق بشین. الان دو تاشو من اینجا آوردم، دیتا ساینتیز، حالا اینجا علم داده گفتم دیتا ساینس میشه، و آرتیفیشل اینتلیجنس. این دو تا موضوع مهمه آینده سیستم های دولتی و خصوصی و تعاونی و هر جوری که باشه رو آقا به خدا تغییر میده، نگاه هم تغییر میده. از الان باید مدیران و کارکنان آماده باشن برای اتفاق بزرگی که اتفاق افتاده، هنوز موجش از اون ور به این ور نرسیده. ما باید آمادگی داشته باشیم. چجوری باید آمادگی دو داشته باشیم؟ باید آموزش ببینیم. این نکته یکشه که یه دوره ای من خدمت شما عرض کردم آقای دکتر، الان تو صنعت کشور داریم ما این رو آموزش میدیم. آموزشمون هم اینجوری نیست بیایم بگیم آقا رگرسیون این چی میشه، ما چیکار داریم رگرسیون آخرش چی میشه. اون شخص با توجه به توانایی که داره، مثلا یه مهندس مکانیک کارش ارتعاشاته، میخواد از هوش مصنوعی تو ارتعاشات استفاده کنه، ما باید اینو تق بچسبونیم به این آدم. این آدم متخصص، رفته تو زیمنس یه عالمه دوره دیده، تو زیمنس آلمان دوره دیده، فلان دیده، خیلی چی به روزه. یعنی هم مهارت داره، اسکیلز داره، هم نالج داره، هم دانش داره، دوتا رو با هم داره. فوق لیسانس مثلا مکانیک، رفته 6 تا 7 تا دوره زیمنس و نمیدونم فلان جا رو دیده. حالا ما میخواییم بگیم آقای عزیز، این آقای پرندی هم که یه خورده هوش بلده، یه خورده ماشین بلده، بیاد کنار تو قرار بگیره، بیا این حوزه ارتعاش تو که داره کار میکنی با ماشین لرنینگ مخلوط کن. الان شما هم دوستان باید این کار رو انجام بدید. هر من چون شرح وظایف شما رو الانم نگاه کردم، بلد نیستم. اگر من مثلا من در سازمان مدیریت خدمت کرده بودم، الان دونه دونه بهتون میگفتم. یعنی الان اگر شما کارمندان سازمان سنجش، کارشناسای سازمان سنجش بودی، من اصلا اینجوری صحبت نمیکردم. میگفتم 1 این دیتا ستتون رو اینجوری این کار کنین، 2 این دیتا ست فلانی که دست فلان کارشناسه این کارو بکنی، 3 این کارو بکنی. باید آقای دکتر اینم مثل بارش مغزی بچه‌ها بشینن یه دوره رو ببینن، بعد بشینن روی اون کاری که دارن انجام میدن، به خصوص با دستگاه مختلف. ببینید شما یک شبکه‌ای هستین که روی یه تعداد زیادی دستگاه تاثیرگذاری. من امروز اومدنم اینجا، من جاهایی روی حساس رو دارم میرم، چون خیلی جا دعوتم میکنن. یکی از جایی که حساسه، شما خیلی در جایگاه حساسی نشستین، چون خیلی از سازمان‌های استانی، مثلا فرض کنید تو کردستان فنی حرفه‌ایش، نمیدونم بهزیستیش، صندوق فلانش، اون نگاه میکنه به سازمان مدیریت کردستانش که داره چی کار میکنه. اتفاقا اون بالا شماها باید چی کار بکنین؟ کارشناسان و مدیران پایینی رو تحت تاثیر قرار بدین و ببرین جلو. این یک. آقای دکتر این به شما ربط پیدا میکنه، شاید به یه سری از این دوستان ربط پیدا نکنه. واقعا در برنامه هفتم در خصوص حکمرانی داده و علم داده باید احکامی بیاد. باید بیاد. من تو نقشه جامعه علمی کشورم قبلا گفتم این دیگه کار شما هستش، من قبلا کار مجلس کردم و میدونم هم چه جوری هستش. باید برین با نمایندگان محترم مجلس صحبت کنین، بحث داده رو بگین، حکمرانی داده رو بگین، این وضعیتی که الان اتفاق افتاده و گرفتارش شدیم، اینها باید باز بشه، با اونها راحت صحبت کرد آقای دکتر، چون این آمارها رو شما دارین، و در برنامه هفتم باید دیده بشه. در ردیف بودجه هم حالا به صورت لایحه رفته، دارن هم روش کار میکنن. اگر میتونین شما بندیرم بذارین که نقش داده رو اهمیت بده، بتونین یه بودجه رو به این سمت بگیره، بسیار مهمه که باید بهش توجه کرد. ببینید من یه مدلی قبلا برای آقای دکتر گفتم در خصوص استفاده از فناوری ها، و ببینید ما معاونت علم و فناوریمون و اکوسیستم فناوریمون خوشبختانه یک سیستم اکوسیستم منحصر به فردیه. اینو من به صراحت بگم، من الکی نمیشینم چیزی رو باد کنم و بگم اینجوریه، ولی متاسفانه استفاده نمی کنیم. دوستان چقدر از معاونت علم و فناوری، چقدر از صندوق نوآوری و شکوفایی، چقدر از ستادها، چقدر از و استفاده کردیم. اینا فرصت هاییه که کشور در اختیار ما قرار داده و اونا وظیفه‌شون اینه در راستای مأموریت شما آقای دکتر این کارو انجام بدن. آقای دکتر مگه شما مشکل آب ندارین، مشکل نمیدونم فاضلاب ندارین، مشکل برق ندارین تو استان خودتون؟ الان دستگاهاتون نمیاد، اون ستادایی که اونجا هستن پولم دارن، پس وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه اونها این هست که شما رو کمک کنه. این روش کار داره، روش کارش هم پارکا بلدن، آدمای پارکی بلدن. آقا به خدا یه مرکز نوآوری ساده یا با یه پارکی جوینت بشین، یه تعداد خیلی زیادی از این جوانایی که لهله میزنن کارم آماده کردن، بلد نیستن بیان پرزنت کنن کارشونو، یا دستشون به شماها نمیرسه که بیان اصلا بدون از ساختاری سازمان شما رو نمیشناسن یا ساختارهای دیگر رو بشناسن که بیان توضیح بده. اینها رو شما باید جهت بدین، ازشون استفاده کنین.